کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
دوازده ستون موفقیت. نویسندگان: جیم ران، کریس وایدنر. مترجم: امیر حسین مکی. انتشارات نسل نواندیش با صدای وامق عسکری. پیشگفتار اول: یکی از بزرگترین تحسین‌های کتاب به حال از من شده است از طرف دوستی بود که می‌گفت درس‌هایی که من پیرامون زندگی و رهبری آموزش می‌دهم بر حسب مد روز نیستند که پس از چندی کهنه شوند، بلکه حقایقی ماندگار و ابدی هستند. من نیز معتقدم که اصول موفقیت حقایقی جهانی و زوال ناپذیرند و مردان و زنان همه نسل‌ها و ادوار می‌توانند از آنها در زندگی خود بهره گیرند و به واسطه آنها در کلیه سطوح زندگی به موفقیت دست یابند. به همین دلیل است که من احترام زیادی برای جیم ران قائلم و همکاری با او در نگارش دوازده ستون سعادت بسیار بزرگی برای من محسوب می شود. این کتاب حقایق جاودانه را آموزش می دهد. جیم یکی از استادان بزرگ آموزش انگیزه در دوره ماست. بیش از 40 سال است که در سفرهای خود به گوش و کنار جهان اصول و فلسفه مربوط به 12 ستون موفقیت را تدریس می کند. باعث افتخار من است که توانستم در کنار او این درس ها را در قالب داستانی درآورم تا نسل های آینده نیز بتوانند از دانشی که جیم در اختیار مردم سراسر جهان می گذارد بهره مند شوند. جیم ران در دهه های 1980 و 90 برجسته ترین فیلسوف آمریکا در زمینه کار و تجارت شناخته شده و پیام او در قرن 21 نیز زندگی میلیون ها تن را در سراسر کره خاکی تحت تأثیر قرار داده است. سرشناس ترین تجار، سخنرانان و نویسندگان در میان این افراد قرار دارند. هنگامی که او در تابستان 2004 جایزه استاد تأثیرگذار انجمن سخنرانان ملی را از آن خود کرد، دریافتم که سخنان جیم چه تأثیر به سزایی در شکل دادن افکار و عقاید کسانی دارد که به نوبه خود افکار و عقاید میلیون ها تن را در گوش و کنار دنیا شکل میدهند. بنابراین خواه از طریق این کتاب برای اولین بار با جیم ران آشنا می شوید و خواه کارهای او را پیش از این خوانده یا شنیده اید، از شما دعوت می کنم تا از درسهای او در قالب 12 ستون موفقیت لذت ببرید. به واقع این حقایق زوال ناپذیرند و اگر آنها را دنبال کنید به طور قطع شما را به سوی زندگی بهتری هدایت خواهند کرد. همچنان که هر یک از این درس ها را می خوانید، از خود بپرسید که چگونه می توانید این حقایق را در زندگی خود اعمال کنید. این حقایق را به کار گیرید تا تأثیر معجزه آسای آن را در زندگیتان تجربه کنید. لذت ببرید. کریس وایدنر.
پیشگفتار دوم. اغلب کسانی که در سمینارهای من شرکت می کنند از من می پرسند که به چه دلیل با این سن و سال به گوشه و کنار جهان سفر می کنم و به تدریس و سخنرانی های خود ادامه می دهم. پاسخ من به همین سادگی است. می خواهم یادگاری از خود بر جای بگذارم. اگر ممکن است لحظه با من تجسم کنید. مدت ها پس از فوت من، کسی در یک انباری یا گوشه جعبه خاکی و غبارآلود را که حاوی کتاب‌های کهنه و قدیمی است جستجو می‌کند. در این بین یکی از کتاب‌های من به چشمش می‌خورد. مطلبی روی جلد آن کنجکاویش را تحریک می‌کند و تصمیم می‌گیرد تا آن را ورق بزند. بنابراین گرد و خاک روی آن را فوت می‌کند و سپس ورق‌های آن را با نگاهی سرسری از نظر می‌گذراند. ناگهان روی جمله خیره می شود و شروع به خواندن آن می کند. همچنان که می خواند، جملات تأثیرگذار از درون صفحه کاغذ به ذهن وی منتقل می شود و تصوری در او به وجود می آورد. این که می تواند به چه کسی یا چه چیزی تبدیل شود. چه زندگی برای خود رقم بزند و چگونه رویاهایش را محقق کند. در آن لحظه جرقه‌ای در ذهن وی شکل می گیرد و معجزه‌ای روی می دهد. دلیل من همین است. من و کریس وایدنر با همین انگیزه 12 ستون را برای شما عرضه کرده ایم. قصد ما این بوده است تا اصولی را که بیش از 40 سال از تدریس می کنم در قالبی داستانی جذاب و منحصر به فرد در آوریم
که از سه شخصیت اصلی به نامهای مایکل، چارلی و آقای دیویس تشکیل شده است. من و کریس امیدواریم که شما با خواندن این کتاب موفقیت‌های کنونی و آتی خود را روی این ستون‌ها بنا کنید. اما درخواست دیگر من از شما این است که وقتی ستون‌های موفقیت را به خوبی فرا گرفتید، آنها را به نوبه خود به دیگران نیز آموزش و تعلیم دهید و میراثی ارزشمند از خود به یادگار بگذارید. به این ترتیب این احساس رضایت در شما نیز ایجاد می‌شود که از مواهب خردمندانه و در جهت سعادت و پیشرفت خود، خانواده، جامعه و حرفه‌تان در سفر زندگی استفاده کرده اید. با آرزوی موفقیت شما، جیم ران.
فصل اول، برخورد اتفاقی. اوضاع فقط وقتی عوض می شود که خودت عوض شوی. با دست روی داشبورد ماشینش کوبید و گفت: نکبت، این ماشین لعنتی جونم رو به لبم رسونده. زندگی مایکل جونز در همین خلاصه می شد، نکبت. و دیگر اینکه جانش به لبش رسیده بود. 40 سال از عمر او می گذشت. 15 سال پیش با همسرش ازدواج کرده بود، اما اکنون نمی دانست که چطور با او ارتباط برقرار کند. دارای 2 فرزند بود که شناختی از آنها نداشت. به این موارد شغلی را نیز اضافه کنید که از طریق آن به سختی مخارج زندگیش را تأمین می کرد. حال نتیجه چه می شود؟ یک کلمه، نکبت. چه بلایی سر زندگی او آمده بود؟ در دوران کالج او و همسرش امی رویاهای زیادی در سر داشتند. زندگی پیش رویشان بود و هیچ چیز برایشان غیر ممکن به نظر نمی رسید. آنها سرشار از قابلیت و توانایی بودند و می خواستند خیلی کارها بکنند، اما حالا خیلی با آنچه می خواستند فاصله داشتند. مایکل عاشق امی بود، اما این عشق آنطور که باید پیش نرفته بود. به مرور زمان میان آنها شکاف ایجاد شده بود و اکنون او نمی دانست که چطور می تواند اوضاع را روبراه کند. فرزندان او هم خوب بودند، اما رابطه او با آنها نیز صمیمانه و همچون خانواده های عادی نبود. و شغل او به طور قطع آن چیزی نبود که می خواست. مردی با سن و سال او فقط 40,000 دلار در سال درآمد داشت. همین و بس، نه مزایایی و نه ارتقایی. هیچ وقت فکر نمی کرد که روزی کارش به این جاها بکشد، اما این اتفاق افتاده بود و او گرفتار و اسیر شده بود. اسیر شغلی که به بن‌بست منتهی می شد و روابطی آشفته و نابسامان در پی داشت. این خوشبختی و موفقیتی نبود که او و امی آرزویش را داشتند، اما زندگی او در شرف تحول بود. پس از لرزش‌های ممتد بالاخره موتور ماشین خاموش شد. قراضه لعنتی. در پی این ناسزا ماشین را به کنار جاده هدایت کرد. او داشت به سراغ یکی از مشتری‌های شرکت می‌رفت و تا به حال از این جاده گذر نکرده بود. این مسیر یک جاده کمربندی پرپیچ و خم بود که همچون میانبری 2 جاده اصلی را به هم وصل می‌کرد. در طول این مسیر خانه‌های زیادی به چشمش نخورده بود. مایکل از ماشین خارج شد و گشتی دور و بر زد. البته قصد او از این کاری نبود که عیب و ایراد ماشین را برطرف کند، چون چیزی از ماشین سرش نمی‌شد. او فقط بلد بود باک آن را پر بنزین کند و به آن استارت بزند. همین. با خود گفت دودی ازش بلند نمیشه، پس بدون شک نشونه خوبیه. کاپوت رو بالا زد و نگاهی به موتور آن انداخت. به نظر میرسید همه سیم‌ها وصل هستند. همه درپوش‌ها سر جای خودشان بودند. نمیدانست چه کار باید بکند. با خود فکر کرد کاش یه واحد مکانیکی تو دبیرستان برداشته بودم. دستش رو داخل جیب کتش کرد تا تلفن همراهش رو بیرون بیاورد. خیال داشت به مکانیکی که میشناخت زنگ بزنه و از او کمک بگیره، اما وقتی چشمش به گوشی افتاد آه از نهادش برخاست. اثری از سیگنال آنتن نبود. با صدای بلند گفت به خشکی شانس، آدم رو میفرستن ما، گوسفند رو شبیه سازی میکنن، اما عرضه ندارن یه شبکه درست حسابی را بندازن تا آدم اینطوری تو دردسر نیفته. به اطراف نگاهی انداخت تا ببیند از کدام طرف راهی شود. حدود 200 قدم جلوتر پیچی در جاده بود، به طوری که اون نمیتوانست جلوتر را ببیند. پس تصمیم گرفت به آن سمت برود تا شاید در پشت آن پیچ خانه‌ای به چشمش بخورد. همچنان که راه میرفت به سنگهای کنار جاده لگد میزد، ناامید، تنها و وامانده. اینها همان احساساتی بودند که اینک و به طور کلی در زندگی داشت. به محض اینکه مایکل از پیچ گذشت با منظره‌ای مواجه شد که تا به حال جز در مجلات و تلویزیون نظیر آن را به چشم ندیده بود. مرکز در برابر مایکل زیباترین خانه قرار داشت که تا به حال دیده بود. شاید خانه کلمه مناسبی برای توصیف آن نباشد. در کنار جاده دروازه بزرگی دیده می شد و در امتداد آن حصار زیبا از آجر و نرده دست کم به طول 150 متر کشیده شده بود. ارتفاع دروازه نزدیک به 3 متر می رسید. در پشت دروازه خانه با مساحتی بالغ بر 3000 متر مربع به چشم می خورد. ساختمان ویلایی مجلل و سفید رنگی با ایوانی متشکل از 12 ستون. به وضوح مشخص بود که چرا روی تابلوی کنار دروازه نام 12 ستون برای این ملک انتخاب شده است. منظره باشکوهی بود. مایکل چند دقیقه در جلوی دروازه ایستاد و محو تماشای زیبایی عمارت شد. بالاخره به خودش آمد و به یاد ماشینش افتاد. خانه دیگری در آن حوالی دیده نمی شد، اما در این حال نمی دونست چطور می تونه وارد این خونه بشه. درست در همین وقت از محلی که شبیه یک کارگاه به نظر می رسید و در سمت راست جاده منتهی به عمارت واقع شده بود، سر و کله پیرمردی با لباس کار سفید پیدا شد. پیرمرد به سمت دروازه آمد. وقتی به 25 قدمی دروازه رسید گفت: مرد جوون، می تونم کمکت کنم؟ اوه بله، منظورم اینه که امیدوارم. ماشینم خراب شده و من نمیتونم از کسی کمک بگیرم. آخه تلفن همراه هم اینجا کار نمیکنه. میتونم از اینجا یه تلفن بزنم؟ خب چرا نمیذاری اول من یه نگاهی به ماشینت بندازم، شاید بتونم ردیفش کنم. مایکل حدس زد که شاید پیرمرد حدود 70 سال داشته باشه. قد او حدود 180 سانتی‌متر میشد و اندامی موزون و متناسب داشت. با یه نگاه میشد فهمید که او سرایدار این ملک است. پیرمرد با فشار دکمه ریموتی که از داخل لباسکارش بیرون کشید دروازه رو باز کرد. وقتی بیرون آمد از مایکل پرسید که ماشینش کجاست. مایکل در حالی که به جاده پشت سرش اشاره میکرد گفت: درست پشت اون پیچه. پیرمرد دست خود رو دراز کرد و گفت: اسم من چارلیه، اسم تو چیه؟ من مایکل هستم، از ملاقاتتون خوشبختم. همچنان که به سمت ماشین می رفتن چارلی پرسید: شغلت چیه؟ فروشندگی. کاروبارت خوبه؟ نه، تعریفی نداره. پیرمرد لحظه سکوت کرد و سپس پرسید: زن و بچه هم داری؟ بله، زن و 2 تا بچه. خب خوبه. وقتی به ماشین رسیدن چارلی کاپوت رو بالا زد و با سیما و قطعات موتور ور رفت. سپس گفت: بذار یه استارت بزنم. مایکل سویچ رو به چارلی داد و او چند بار سویچ رو گردوند، اما ماشین استارت نخورد. با اینکه درجه بنزین نشان میداد که باک تا نیمه پر است، اما چارلی گفت که درجه خراب است و چون ماشین مایکل بنزین تموم کرده است روشن نمیشه. خب همه چیز رو به راه به نظر میرسه، واسه همه فکر میکنم درجه بنزین ماشین خرابه. بنزین تموم کردی؟ بیا بریم کمی بنزین از کارگاه بیاریم. مایکل فکر نمیکرد که اشکال کار این باشد، اما چاره دیگری هم نداشت و از این رو گفت: باشه بریم. آنها به سمت کارگاه برگشتند. وقتی از دروازه وارد ملک شدند، مایکل از خانه و صاحبش پرسید: ببینم صاحب این خونه کیه؟ آقای دیبی صاحب اینجا هستند. اون و همسرش 20 سال پیش اینجا رو ساختند. ایشون تاجر خیلی موفقی هستند. البته کارشون یکی دوتا نیست، کارهای جور و جوری دارن. باید آدم خیلی موفقی باشن. این خونه چند متره؟ زیربناش حدود 4000 متر مربع میشه. از اینجا معلوم نیست، اما یه استخر سرباز و یه سالن استخر سرپوشیده به مساحت حدود 1200 متر مربع هم اون پشته، به علاوه یه کلبه مخصوص میمونا که حدود 500 متر مربعه. مایکل گفت: عجب، باید خیلی پولدار باشه. بله همینطوره، اما آقای دیویس فقط پولدار نیستن، ایشون تو همه جنبه‌های زندگیشون موفقن. زندگی که فقط پول نیست. مایکل گفت: گفتن این حرف واسه کسی آسونه که پول داشته باشه. میفهمم چی میگی، اما آقای دیویس قبل از اینکه پولدار بشن آدم موفقی بودن. اون ستونا رو جلوی ایوون خونه میبینی؟ هر کدومش نشونگر یکی از جنبه‌های موفقیته که به قول آقای دیویس در زندگی خیلی اهمیت داره. ایشون امارت رو به این شکل ساختن تا نمادی باشه برای فلسفهشون درباره زندگی. راستی خیلی جالبه. در همین وقت به کارگاه رسیدند. چارلی پرسید: یه فنجون قهوه میل داری؟ همین پیش پای تو یه قوری دم کردم. بله البته، یه فنجون میخورم. مایکل نگاهی به دور و برش انداخت. محوطه کارگاه به بزرگی محل سکونت او بود. هر ابزاری که فکرش رو بکنی در آنجا یافت میشد. قهوه چطور باشه؟ مایکل جواب داد: اوه، بدون شیر، خواهش میکنم. چارلی قهوه را ریخت و اون رو برای مایکل آورد. بفرمایید. متشکرم. مایکل جرعه از آن نوشید و از پنجره کارگاه به خانه نگاه کرد. خیلی دلم میخواد من هم توی زندگی اینقدر موفق بشم. چارلی گفت: مطمئنم اگه بخوای میتونی. خب راستش طی 18 سال گذشته تمام سعی خودم رو کردم، اما هیچ پیشرفتی نداشتم. چارلی پرسید: به طور حد خیلی سخت کار کردی؟ آره؟ بله خیلی سخت، از سخت هم اونورتر. از صبح تا شب کار میکنم، تا دیر وقت جون میکنم. چارلی گفت: شاید مشکلت همینه. مایکل با تعجب پرسید: به عقیده شما سخت کوشی اشکال داره؟ نه، سخت کوشی به خودی خود اشکال نداره، اما آقای دیویس همیشه میگن اولین ستون موفقیت اینه که آدم بیشتر روی خودش کار کنه تا روی کارش. مایکل گفت: نمیفهمم، این یعنی چی؟ همونطور که بهت گفتم، آقای دیویس دارنده اون 12 ستون موفقیته. ایشون میگن رشد فردی اولین ستون موفقیت محسوب میشه. موفقیت وقتی حاصل میشه که روی رشد و پرورش خودت کار کنی. پس بیشتر از کارت باید روی اصلاح و پرورش خودت تلاش کنی. اما من همیشه شنیدم که میگن اگه سخت کار کنی و تمام فکر و سکت رو صرف کارت کنی، عاقبت پیشرفت میکنی. این درست نیست؟ نه به طور کامل. ببین، اگه تو یه شرکت کار کنی، حقوق تو متناسب با کار و سطح مهارت توست. بنابراین هرقدر هم که کار کنی، اضافه کار بایستی، زحمت بکشی، تا زمانی که سطح مهارتت افزایش پیدا نکنه توی همون قسمت باقی میمونی و از ترفیع و درآمد بیشتر خبری نیست. پس چطور میتونم ترقی کنم؟ باید رو خودت کار کنی. مایکل جرعه دیگر قهوه نوشید و گفت: هنوز مطلب رو نگرفتم. چارلی گفت: باشه، بذار برات بیشتر توضیح بدم. گفتی تو قسمت فروش هستی؟ آره. بله. خیلی خوب، پس پولی که در میاری بستگی به مهارت تو در فروش داره. یعنی تا وقتی که در مهارت فروش در یک سطح ثابت باقی بمونه، هر قدر هم که تلاش کنی درآمدت بیشتر نمیشه. راهش اینه که فروشنده بهتری بشی. و رمز تبدیل شدن به یه فروشنده بهتر این نیست که روزی 5 ساعت بیشتر روی شغلت کار کنی، بلکه اینه که روی خودت بیشتر کار کنی. مایکل، بیشتر از شغلت روی خودت کار کن. خب چطور این کارو بکنم؟ کتاب بخون، در سمینارها شرکت کن، سرگذشت فروشندگان موفق رو مطالعه کن و بعد این اطلاعات رو به کار بگیر. از این معلومات استفاده کن، این ایده ها رو به طور روزمره با کار تلفیق کن. به این ترتیب به همان 10 تا مشتری که در روز زنگ میزنی میتونی بیشتر بفروشی، چون فروشنده بهتری شدی. مایکل از پنجره به منظره زیبای عمارت مجلل نظر دوخت و سپس رو به چارلی کرد و با لبخند گفت: این همه هوش و ذکاوت رو از کجا کسب کردین؟ من فقط حرفای آقای دیویس رو بازگو میکنم. روی خودت بیشتر از کارت کار کن، خودتو پرورش بده. وقتی سخنان چارلی تمام شد، سرفه‌اش گرفت. مایکل ابتدا تصور کرد چیزی در گلویش رفته، اما سرفه‌های او شدیدتر از این حرفا بود. مایکل پرسید: حالتون خوبه؟ دست کم یک دقیقه طول کشید تا سرفه چارلی بند بیاد. آره خوبم، بعضی وقتا اینجوری میشم، اما چیز ما نیست. خدا رو شکر، یه لحظه منو نگران کردین. مایکل چند لحظه مکس کرد و آنگاه پرسید: خب آقای دیویس درباره رشد فردی دیگه چی میگن؟ چارلی خنده ریزی کرد و گفت: خب ایشون خیلی چیزا میگن مایکل، پس چند تا از اونا رو برام تعریف کنین، من خیلی به کمک احتیاج دارم. چرا فکر میکنی خیلی به کمک احتیاج داری؟ آخه بعد جوری مستحصل شدم، از کارم بیزارم، امیدی به پیشرفت ندارم، به نظرم زندگی خوبی رو برای خانوادم تأمین نکردم، ماشینم تو را منو میذاره. بازم بگم، برای ساختن یه زندگی بهتر به کمک نیاز دارم. از صبح تا شب همش میدوم، اما به هیچ جا نمیرسم. انگار دور خودم میچرخم. این حرفا به قدری سریع از دهان مایکل بیرون جست که حتی خودش هم به حیرت افتاد. حالا که اینطوره بذار یکم فکر کنم. چارلی مکسی کرد و در این حال به سقف خیره شد. پس از چند لحظه همچنان که انگشت اشاره اش را در هوا تکان میداد گفت: فکر کنم این یکی به دردت بخوره. یه لحظه صبر کن تا دقیق یادم بیاد. آها. آقای دیویس میگن رشد همه موجودات حد و مرزی داره و فقط بشر از این قاعده مستثناست. برای مثال یه درخت چقدر رشد میکنه؟ تا جایی که براش تعیین شده. اما انسان‌ها از محبت اختیار برخوردارن. اونا میتونن به کمال برسن یا پست بشن. پس چرا از همه تواناییامون برای رشد و ترقی استفاده نکنیم؟ لبخند رضایتی بر لبان چارلی نقش بست، زیرا توانسته بود کلمات را مو به مو نقل کند. مایکل نالید: اما من سعی خودم رو کردم. نمیگم سعی نکردی، شاید کرده باشی. موضوع اینه که بیشتر مردم دل سرد میشن و از تلاش دست میکشن. مایکل، شاید تو هم تسلیم شدی. اگه جسارت نباشه، فکر میکنم وقتی دیدی که هر کی دویدی به جایی نرسیدی تسلیم شدی. شاید وقت اون رسیده که دوباره آستین بالا بزنی و تلاش برای پیشرفت رو از سر بگیری. مایکل آخرین جرعه قهوهش را سر کشید و فنجان را روی میز گذاشت. بله شاید، اما فقط میخوام اوضاع برای من و خانواده‌ام عوض بشه. چارلی برخاست و به سمت در پشتی برا افتاد. بیا بریم کمی بنزین برداریم و بریم سراغ ماشینت. توی راه آخرین نکته‌ای رو که باید روش فکر کنی بهت میگم. چارلی و مایکل ظرفی را از بنزین پر کردند و به سمت ماشین برا افتادند. وقتی به آنجا رسیدند، چارلی بنزین را از ظرف به مخزن بنزین ماشین ریخت و گفت: مایکل، حالا یه استارت بزن. مایکل سویچ را چرخوند و پاش رو روی پدال گاز فشار داد. پس از چند ثانیه موتور روشن شد. مایکل در دل گفت: باورم نمیشه، باید بدم درجه بنزین رو درست کنن. چارلی به شیشه ماشین زد. مایکل شیشه رو پایین کشید و به او گفت: خیلی ممنون، خیلی بهتون زحمت دادم. چقدر باید بابت بنزین تقدیم کنم؟ اوه هیچی، چیز قابل داری نیست، مهمون آقای دیویس هستی. مایکل لبخندی زد و گفت: بسیار خوب، پس از طرف من از ایشون تشکر کنی. چارلی بیشتر به طرف مایکل خم شد و گفت: راستی، قرار بود یه اندرز دیگه از آقای دیویس بهت بدم. مایکل با هیجان گفت: آه بله، اون چیه؟ گفتی میخوای اوضاع رو برای خودت و خانوادت عوض کنی، درسته؟ بله بله، به راستی. آقای دیویس میگن اوضاع فقط وقتی عوض میشه که خودت عوض بشی. حالا تو خیال داری چیزی رو عوض کنی تا زندگیت عوض بشه، اون چیه؟ اگه به همین طرز زندگی ادامه بدی هیچ چی عوض نمیشه و زندگیت همیشه همین طور میمونه. راش همینه که گفتم. مایکل از شیشه جلوی ماشین به بیرون خیره شد. ذهن او به تکاپو افتاده بود. او میخواست خیلی چیزا رو تغییر بده. خیلی چیزا بودن که باید تغییرشون میداد. چارلی با دست ضربه به کنار ماشین زد و گفت: خب واسه امروز کافیه. مایکل روی همین موضوع فکر کن، بعد هر وقت خواستی میتونی برگردی اینجا تا من مطالب بیشتری رو راجع به ستونهای موفقیت آقای دیویس برات بگم. سپس کارتی به مایکل داد که روی آن نوشته بود چارلی و در زیر آن شماره‌ای به چشم می‌خورد. این شماره کارگاه منه، هر وقت خواستی از این برا رد بشی یه زنگ به هم بزن تا همدیگر رو ببینیم. مایکل گفت: حتماً حتماً. سپس تبسمی کرد، دنده را جا زد و گفت: بیاین بالا تا برسونمتون دم دروازه. چارلی گفت: نه متشکرم، یکم فعالیت و ورزش برام خوبه، اما آخرین نصیحت منو هم گوش کن. گوشم با شماست. چارلی با خنده گفت: درجه بنزین ماشین تو بده درست کنم. مایکل همچنان که ماشین رو راه انداخت گفت: از این بابت خیالتون تخت باشه. چارلی به دور شدن مایکل نگاه کرد و در دل گفت: پسر خوبیه، امیدوارم دوباره برگرده. او استعداد زیادی داره، اما از طرفی هم مشکلات زیاده و به کمک نیاز داره. سپس برگشت و به طرف 12 ستون به راه افتاد. فصل دوم، زندگی سالم. از سلامت جسم و درون خود غافل نشو. چون مایکل می دانست از حوالی محلی که چارلی در آن زندگی می کند عبور خواهد کرد، با شماره‌ای که چارلی به او داده بود تماس گرفت تا در صورت امکان سری به او بزند. از روزی که نزدیک ملک آقای دیویس بنزین تمام کرده بود 3 هفته می گذشت. او خوشحال بود، چرا که حسن تصادف باعث شده بود تا با دنیایی که زمانی رویای آن را در سر می پروراند آشنا شود. هرچند او اکنون از آن دنیا بسیار دور بود، اما آشنایی با چارلی و تمایل چارلی برای درمیان گذاشتن اسرار موفقیت آقای دیویس دوباره آتش اشتیاق مایکل را برای کسب خوشبختی شعله ور کرده بود. به یقین زندگی او یک شبه عوض نمی شد، اما از آن روزی که چارلی به او گفته بود در صدد تغییر و اصلاح خود برایت خیلی اندیشیده بود. مایکل متوجه شد که خودش را از یاد برده است و دیگر امید و آرزویی ندارد. به عبارتی دیگر او زندگی را وا داده بود و به جای این که در قبال خود و زندگی خود مسئول باشد، شرایط و اوضاع را ملامت می کرد. اما اکنون مصمم شده بود تا همه این تغییرها را بپذیرد. از 3 هفته پیش، یعنی روزی که آن برخورد اتفاقی رخ داده بود، مایکل فهرستی از 10 چیز را که می‌خواست در زندگیش تغییر دهد تهیه کرده بود. هر روز به آن فهرست نگاه می‌انداخت و سعی می‌کرد دست کم روی یکی از آن موارد کار کند تا با تحقق آن این باور در او تقویت شود که خواستن توانستن است. اگرچه این قدم‌ها کوچک بودند، اما در جهت صحیح بودند و ارزش آنها بیشتر از آن چیزی بود که او طی تمام سالهای گذشته برای خود کسب کرده بود. وقتی مایکل با چارلی تماس گرفت، چارلی به او گفت که از ملاقات و گپ زدن با او خوشحال خواهد شد. مایکل به او گفت که پس از آخرین دیدارشان چه کار کرده و امیدوار است چارلی از آقای دیویس برایش بیشتر بگوید. چارلی به او گفت که از این کار بسیار خوشنود خواهد شد. اگرچه مایکل تصور میکرد یاد گرفتن اسرار موفقیت آقای دیویس به واسطه چارلی کمی عجیب است، اما میدانست که مردی همچون خودش نمیتواند با مرد ثروتمند، متنفذ و پرمشغله‌ای چون آقای دیویس دمخور شود و از این رو همین فرصت را هم مغتنم میشمرد. مایکل دید که چارلی طبق وعده دروازه را برای ورود او باز گذاشته است. او وارد راه ماشین روی محوطه شد و چشمش به چارلی افتاد که در سمت راست ساختمان در باغ مشغول کار بود. این باغ از باغچه‌های متعددی تشکیل شده بود و مایکل حدس می‌زد که چارلی دست کم 20 ساعت در هفته را صرف رسیدگی به آن می‌کند. ترکیب رنگ گل‌ها در هر یک از باغچه‌ها بسیار تماشایی و دیدنی بود. معلوم بود که چارلی فرد منضبط و دقیقی است. مایکل ماشین خود را به یکی از جا پارک‌های کنار کارگاه هدایت کرد و به طرف چارلی به راه افتاد. او نگاهی به ساختمان انداخت تا شاید فردی از خانواده دیویس یا حتی خود او را ببینه، اما خبری از اونها نبود. خورشید در وسط آسمان می‌درخشید و وقتی چارلی سر خود را بلند کرد تا به مایکل خوش آمد بگوید، دست خود را که با دستکش پوشانده بود همچون سایبانی روی پیشانی قرار داد.
سلام مایکل، خوشحالم از اینکه دوباره میبینمت.
من هم از دیدن شما خیلی خوشحالم چارلی. چارلی در حالی که به باغچه اشاره میکرد گفت:
اشکالی نداره در حین صحبت کردن به کارهای باغچه هم برسم؟
مایکل جواب داد: نه، به هیچ وجه.
خوشحالم که زنگ زدی و گفتی یه سر میای اینجا. گفتی مسیرت از این ور بود؟
بله، امروز بعد از ظهر یه قرار ملاقات دارم، اما دلم میخواست اگه باشین یه سری هم به شما بزنم.
خب میبینی که من اینجام، چه کارم داشتی؟
راستش درباره آخرین صحبتمون خیلی فکر کردم. چارلی در حالی که روی زمین زانو میزد تا به وضع گلها رسیدگی کند گفت:
آره، به چی فکر کردی؟
به این که باید زندگیمو عوض کنم و روی خودم کار کنم. من خودمو تسلیم یه زندگی پیش پا افتاده و بخور نمیر کرده بودم، اما حالا متوجه شدم که توقع بیشتری از زندگی دارم. منظورم اینه که دیدن خونه آقای دیویس و همه این چیزا باعث شد تا کمی چشمامو باز کنم و ببینم به چی میتونم تبدیل بشم.
البته نه در حد مقام و ثروت آقای دیویز، اما فهمیدم که میتونم به بیشتر از اون چیزی که الان هستم تبدیل بشم. درست میگم؟ البته مایکل، دیدن کارهایی که دیگران انجام دادن انگیزه جاه طلبی مثبتی رو در ما ایجاد میکنه. مایکل گفت: شاید توقع بیجایی باشه، اما میخواستم ببینم که ممکنه 11 ستون موفقیت بعدی خودتون، او ببخشید، آقای دیویس رو بهم یاد بدین. تو این فکر بودم که اگه بشه هر از گاهی همدیگر رو ببینیم تا شما از آقای دیویس و رموز موفقیتش برام تعریف کنین. به عقیده من این خیلی عالی مایکل، احساس میکنم برای رشد آماده شدی. بله همینطوره، مدت هاست که مثل آدمای افسرده شدم، دیگه از این طرز زندگی خسته شدم. حق من بیشتر از ایناست. فکر میکنم شناخت پیدا کردن از کسی که با اسرار موفقیت آشناست راه رو به آدم نشون میده. درسته مایکل، این باعث میشه که آدم مسیر درست رو طی کنه. خب حالا چی میخوای بدونی؟ خب ممکنه بقیه ستونا رو بهم یاد بدین؟ فکر کنم همشون رو میدونین، درسته؟ سپس با خنده ریزی گفت: اونا آدم ها رو بیاد ده فرمان میندازن، مگه نه؟ مایکل، اگرچه اونا خود ده فرمان نیستن، اما خیلی مهمن. بله، من اونا رو خوب بلدم. من امروز همه 30 دقیقه وقت دارم. اگه برای شما اشکالی نداشته باشه، دفعه بعد طوری برنامه‌ریزی میکنم تا وقت بیشتری داشته باشم. اما شاید امروز بتونین 2 تا ستون بعدی رو بهم یاد بدین. به این ترتیب میتونم تا جلسه بعد روی اونا کار کنم. ببینم، روی اولین ستون کار کردی؟ این از این لحاظ اهمیت داره که باید آموخته‌هاتو به کار ببندی. بله بله، اونو به کار بستم. فهرستی از چیزایی رو که میتونم در زندگیم تغییر بدم تهیه کردم و قدم‌های کوچکی هم در راه اصلاح برداشتم. آفرین مایکل، حالا که اینطوره خوشحال میشم تا 2 تای بعدی رو بهت بگم. چارلی علف کوچکی را دید، آن را به سرعت کند و روی کپه از علف‌ها که از اوایل صبح کنده بود انداخت. ستون شماره 2 سلامتی کامل هستش. آقای دیویس معتقدن که سلامتی کامل از 3 بُعد تشکیل میشه. اونا چی هستن؟ خب وقتی صحبت سلامتی پیش میاد بیشتر مردم یاد سلامتی جسمی میفتن، اما از دیدگاه آقای دیویس سلامتی فقط به این محدود نمیشه. ایشون معتقدن که انسان از 3 بخش تشکیل شده: جسم، روان و روح. 3 بُعد. بله حدس میزدم، اما میشه بیشتر توضیح بدین؟ بله البته، بدیهیه که همه ما جسم داریم، اما علاوه بر اون دارای روان هم هستیم که شامل عقل، احساس و ارادمون میشه و غیر از اینها از روح هم برخورداریم. روح بخشی از ماست که میتونه به فراسوی این جهان سفر کنه، بخشی از ما که جاودانه است. اما حقیقت اینه که اکثر مردم فقط به یکی از این 3 بُعد میپردازن. آقای دیویس معتقدن که ما باید به همه این ابعاد توجه کنیم، چون اونا لازم و ملزوم یکدیگه هستن. منظورتون اینه که بیشتر مردم فقط به 1 مُعد میپردازن، درسته؟ بعضی از مردم فقط به سلامت جسمیشون توجه دارن. البته اشتباه برداشت نکن، ما باید به سلامت جسممون اهمیت بدیم، چون خیلی از آدما هستن که از سلامت جسمشون غافل میشن. تا حالا دقت کردی که بعضی از آدما از حیوانات خونگیشون بهتر از خودشون مراقبت میکنن؟ حیوانای اونا مثل باد میدون، اما خودشون اگه از پله های 1 طبقه بالا برن به هنهن میفتن. اونایی هم که به فکر سلامتی جسمی خودشون هستن از 2 بُعد دیگه غافل میشن. یه عده دیگه از آدما فقط فکرشون رو پرورش میدن و جسم و روحشون رو فراموش میکنن. یه عده دیگه اونقدر دنبال معنویات میرن که از زندگی زمینی خودشون غافل میشن. آقای دیویس معتقدن که راه درست اینه که تعادل رو در زندگیمون برقرار کنیم. مایکل، تو در زندگی تعادل داری؟ مایکل نگاهی به شکم 40 ساله خود انداخت و فکر کرد بحثش بد نیست. خب هیکلم که تو فرمه، فکر نمی کنم توی تمرینای بدنی کم بیارم. چارلی گفت: از لحاظ فکری، معنوی، احساسی چطور؟ اقرار می کنم که زیاد اهل کتاب و مطالعه نیستم، در اوقات فراغت بیشتر تلویزیون تماشا می کنم. چارلی به میان صحبت او پرید و گفت: این فایده زیادی برات نداره. مایکل در ادامه گفت: از لحاظ معنویات. اون بیشتر ادامه نداد، زیرا نمیدونست چی بگه. چارلی سرشو بالا آورد و به شوخی گفت: چی شد؟ گربه زبونتو خورد؟ نه نه، فقط زیاد به معنویات نمی پردازم. خب این خیلی مهمه، یعنی از همه مهمتره. آقای دیویس میگن که این مثل یه پیاز سلایه میمونه، وقتی لایه های روی رو برداری به مغزش میرسی. معنویات در مرکز قرار داره و از همه شون هم مهمتره. لایه بعدی روان و لایه خارجی جسم یا اندام ماست. هر لایه روی لایه زیرین خودش بنا شده و استحکامش وابسته به اونه. فهمیدی؟ بله فکر میکنم. خب از کجا باید شروع کنم؟ میتونی با رجوع به اصل و ریشه‌ات شروع کنی. ببینم، افراد خانوادت آدم های مومنی بودن؟ بله معلومه، ما هر هفته به کلیسا میرفتیم. پس برو اونجا، از همونجا شروع کن. کتابایی رو بخون که باعث رشد معنوی و پرورش روحت میشن. این شروع خوبیه. از لحاظ جسمی چطور؟ زیاد وقت نمی کنم ورزش کنم. باید شروع کنی، حتی اگه نیم ساعت در روز باشه. گفتی ازدواج کردی درسته؟ بله همینطوره. از زنت بخوای که شبها نیم ساعت باهات به پیاده روی بیاد. او با خوشحالی از این کار استقبال میکنه و این برای تو هم یه ورزش حساب میشه. هدف اینه که تکونی به خودت بدی و تمرین رو شروع کنی. آقای دیویس همیشه میگن که باید خوب به جسممون برسیم، چون تنها جاییه که توش زندگی میکنی. عقیده جالبیه. بله مایکل، نباید از سلامت جسم و درونت غافل بشی. اگه به بهبود وضعیت هر سه بعد وجودت، یعنی سلامت جسم، روان و روح توجه کنی، خواهی دید که اونا قوی تر خواهند شد و هرچه قوی تر بشن همدیگر رو هم قوی تر میکنن. هر ستای اونا به هم وصلند. این ستون دومه. فهمیدم. مایکل نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و متوجه شد که فقط 10 دقیقه دیگه وقت داره. آرزو میکرد بیشتر وقت داشت. ستون سوم چیه؟ فصل 3، موهبت روابط. برای شکوفایی و رشد یک رابطه باید پیوسته وقت، تلاش و تصور خود را صرف آن کنیم. آه بله، سومین ستون موفقیت. خوب شد پرسیدی، چون الان بهترین وقت برای توضیح دادن اونه. سومین ستون موفقیت اینه که از موهبت روابط بهترین استفاده رو ببریم. موهبت روابط؟ یعنی چی؟ آقای دیویس میگن که بزرگترین موهبتی که خالق متعال به بندگانش ارزانی داشته، موهبت روابط با مردمه. بله، گاهی وقتا روابط ممکنه خیلی سخت باشه، اما روابط به اصطلاح نمک زندگی هست و زندگی رو لذت بخشتر میکنه. مایکل گفت راست گفتیم، بعضی وقتا روابط سخت هستن. مایکل، روابط هم میتونن والاترین و زیباترین جنبه زندگی رو در بر بگیرن، هم میتونن تلخترین و زجرآورترین جنبه زندگی رو شامل بشن. همش بستگی به این داره که تو از اونا چی بسازی. واسه همینه که گفتم الان و اینجا زمان مناسبی برای توضیح این مطلب هستش. مایکل به دوروبر خود نگاهی انداخت و بجز گل، خاک، لوازم باغبانی و یک کیسه کود چیز دیگه ای رو مشاهده نکرد. الان و اینجا متوجه منظورتو نمیشم. آقای دیویس میگن آدم باید با خانواده و همسرش مثل باغ گل رفتار کنه. برای شکوفایی و رشد یک رابطه باید پیوسته وقت، تلاش و تصور خودمون رو صرف اون بکنیم. چارلی مکسی کرد، نگاهی به دور و برش انداخت و سپس ادامه داد مایکل، پس خانواده‌ات برام بگو. منظورتون کل خانواده‌ام هست یا زن و بچه‌ام؟ از همه‌شون بگو. خب مادر و پدرم هر دو فوت کردن. پدرم مردی معمولی بود، سخت کار میکرد، پول زیادی هم در نمی آورد. زندگی یک نواخت و کسل کننده ای داشتیم. مادرم زنی مهربان اما ساده بود. زن زیاد خواهی نبود و زیادم به پدرم فشار نمی آورد. روی هم رفته زندگی ساده ای داشتیم، نه شوری نه هیجانی. همیشه دلم میخواد زودتر بزرگ بشم و چیزهای بیشتری رو در زندگی به دست بیاورم. و خواهر و برادرات؟ فقط یه خواهر دارم. او شوهرش 2 تا بچه دارن. اونا تو دنور زندگی میکنن. زیاد باهاشون در تماس نیستم. البته مشکلی هم با هم نداریم. اما از اولم زیاد با هم صمیمی نبودیم و با گذشت سالها به مرور از هم جدا افتادیم. در عید و تعطیلات با هم تلفنی حرف میزنیم، همین. و زن و بچه ها چی؟ بله اسم زنم امیز. 2 تا بچه هم داریم. ماک 11 سالشه و جنیفر 9 سالشه. بچه های خیلی خوبی هستن. و رابطتون خوبه؟ مایکل با سردی گفت چقدر سوال میکنید؟
نه رابطمون اصلا هم خوب نیست. پیش از این خوب بود. من و امی عاشق هم دیگه بودیم. رویاهای زیادی داشتیم. از اینکه زندگی تازه‌ای رو با هم شروع کرده بودیم خیلی ذوق زده بودیم. اما بعد افتادیم تو زندگی، کار سخت، بچه داری، گرفتاری و یه روز به خودمون اومدیم و دیدیم که دیگه با هم غریبه شدیم. آهان، علف‌های هرج رشد کردن. علف‌های هرج؟ بله، مثل باقی که علف‌های هرج توش رشد کرده. مایکل، برای همینه که گفتم خوب الان اینجا توی باغ هستیم. میدونی روابط رکن اصلی وجود ما هستند. باید تا جایی ممکن اونا رو تقویت کنیم. هنگام پیری و در بستر مرگ دلت میخواد خانواده کنارت باشن و در سفری که پیش رو داری بدرقت کنن یا نه؟ این نشونه یه زندگی عالیه. اگه بالاترین مقام دنیا رو هم به چنگ بیاری ولی خانواده و دوست نداشته باشی زندگی به چه دردی میخوره؟ نه، به جای این باید به روابطت بچسبی و بهش توجه کنی. درست مثل این باغ. گوشم با شماست. مایکل، به نظرت باغ من چطوره؟ خیلی زیباست. آقای دیویز خیلی خوش اقبالند که فردی مثل شما را استخدام کردند. نیش چارلی تا بناگوش باز شد. بله، اگه تعریف از خودم نباشه خیلی زیباست و ادامه داد. اما به خودی خود که اینطور نشده. نه، من اونو درستش کردم. این تکه زمینی که الان زیر پای ماست میتونست به دو چیز تبدیل بشه. باغ زیبایی که الان هست یا مکانی پر از علف‌های هرز. و اگه بخوای مورد سومی هم براش در نظر بگیری، یه زمین خشک و بایر. بله، اما اگه به حال خودش رها میشد، ممکن بود به یه علفزار تبدیل بشه. اما با قدری مراقبت و رسیدگی و حسن تصور تبدیل به یه باغ زیبا شده. روابط تو هم به همین ترتیبه. خب چطور میتونم این کارو بکنم؟ چارلی گوش زد کرد. میخوای این کارو بکنی؟ مایکل کمی مکث کرد و بالاخره گفت: بله، البته که میخوام. به نظر میرسه زیاد نسبت به چیزی که میگه مطمئن نیستی. چرا؟ اما چی؟ فقط این کار برام سخته. معلومه که سخته مایکل. زندگی سخته. کسب موفقیت سخته. اگه بخوای راحت طلب باشی میتونی، اما به این ترتیب چیز زیادی به دست نمیاری، به خصوص چیزی رو که با ارزش باشه. هر چیز ارزشمندی سخت به دست میاد. به همین دلیله که افراد اندکی موفق میشن چیزای ارزشمند به دست بیارن. فکر میکنی مراقبت از این باغ آسونه؟ نه، اما وقتی ازش مراقبت کردی معرکه میشه و ازش لذت میبری. و نکته جالب اینجاست که وقتی روبرا و درستش کردی نگهداری از اون آسونتر میشه. و اگه بذاری خراب بشه، اوه پسر، اون وقت کارت خیلی زیاد میشه. مایکل با اندوه گفت: بهم بگین چی کار کنم؟ ناراحت نباش مایکل، هنوز فرصت داری که روبراهش کنی. الان بهت یاد میدم که چطور از باغ خانواده‌ات مراقبت کنی. یادت گفتم این کار به وقت، تلاش و تصور نیاز داره؟ بله. خب بذار ببینم چطوری میتونی ازشون در زندگی زناشویی استفاده کنی. در ضمن این اصول برای بهبود و استحکام هر رابطه‌ای به درد می‌خوره. اونا در مورد روابط کاری، رابطه با دوستان و اقوام هم کاربرد دارن. وقت، تلاش و تصور. بسیار خوب، باید چی کار کنم؟ بذار با وقت شروع کنیم. وقت بیشتری رو با امی بگذرون. برای بچه‌هات بیشتر وقت بذار. زمان بیشتری رو با دوستات سپری کن. یادت باشه زندگی با روابط معنا پیدا میکنه و برای برپایی یک رابطه باید وقت صرفش کنی. مایکل به طعنه گفت: من همیشه فکر میکردم کیفیت این وقت مهمه، نه کمیت اون. خیلی دوست دارم آدمی که اینو گفته ببینم. شاید دل همسرش از دستش خونه. مایکل خندید و گفت: شاید. مایکل، هر دوشون اهمیت دارن. اگه بخوای با کسی در ارتباط باشی باید برای این رابطه وقت بذاری و کیفیت این وقت هم باید مطلوب باشه. هرچه این وقت بیشتر و بهتر باشه رابطه بهتر میشه. اگه مثل بیشتر جوانای امروزی به قول معروف مثل مرغ سربریده آروم قرار نداشته باشی و هیچ وقتی رو بزن و بچهات اختصاص ندی، به هیچ وجه به نفع رابطتون تموم نمیشه. مایکل، اونا بهت احتیاج دارن و میخوان که در کنارشون باشی. مایکل نالید: اما با وجود این همه کار و این همه مسئولیت خیلی مشکله. واسه همینه که میگم تلاش لازمه. مردم گرفتارن، تو گرفتاری، منم گرفتارم. این حقیقت زندگیه. همه مشکل و گرفتاری دارن و این کنار اومدن با اونا رو سخت میکنه.
اما ما به مردم نیاز داریم، به خصوص اگه بخوایم فرد موفقی باشیم. تو به تنهایی نمیتونی موفق بشی. تا حالا یه معتکف ثروتمند دیدی؟ مایکل دوباره خنده‌ای کرد و گفت: فکر کنم حق با شماست. باید تلاش کنیم تا این وقت رو پیدا کنیم. باید تلاش کنیم تا با اشتباهات طرف مقابل کنار بیاییم. تلاش. مایکل نگاهی به ساعت مچی خود انداخت. بسیار خوب فهمیدم. دیگه کم کم باید راه بیفتم. میشه درباره تصور هم توضیح بدین؟ تصور یعنی این که در تصورات خودت ببینی که رابطه میتونه چطوری باشه. از تصورات خودت کمک بگیر و امی رو مثل وقتی که با هم نامزد بودین بیرون ببر. از تصورات خودت کمک بگیر و یه سفر لذت بخش و به یاد موندنی رو برای خانواده‌ات برنامه ریزی کن. از همون خلاقیت‌هایی که در شغلت ازشون استفاده می‌کنی برای موفقیت در زندگی خانوادگیت هم کمک بگیر. به نظرم تازگی‌ها از این مطلب غافل بودم و برای همین هم علف‌های هر در زندگیت رشد کرده. حالا برو، دیرت نشه، اما تکلیف این دفعه اینه. دفعه بعد که اومدی اینجا میخوام ازت بشنوم که وقت، تلاش و تصورت رو صرف این باغ کردی. مایکل گفت: فکر کنم اول باید چند تا علف هرز رو بکنم. خوبه، با زنت صحبت کن، ازش معذرت خواهی کن، بهش بگو که چه خیالی در سر داری. علف های هرز رو بکن و چند تا گل قشنگ جاش بکار. مایکل دست خود رو دراز کرد و چارلی آن را گرفت. همچنان که دست یکدیگر را فشار می‌دادند، مایکل به چشمان چارلی نگاه کرد و گفت: چارلی، از این ممنونم. خواهش میکنم مایکل. دیگه باید برم. باشه تا بعد. قبل از این که بیای تماس بگیر. من از دیدنت خوشحال میشم. مایکل گفت: منم همینطور. به زودی تماس میگیرم. بسیار خوب. پس از آن چارلی به باغبانی خود مشغول شد و مایکل رفت تا باغ خودش را آباد کند. فصل 4. تحقق اهداف. دلیل اصلی تعیین هدف این است که شخصیت تو در راه دستیابی به آن ساخته می شود. رستوران مکس محل دنج و کوچکی است در کنار جاده با پارکینگ شنی پر از وانت‌های قدیمی که از 10 قدمی در ورودی آن بوی مطبوع غذاهای سرخ شده به مشام می رسد. هر کس در یک نظر متوجه می شود که آنجا پاتوق سرایدارها و کارگران مزرعه است. 4 هفته از آخرین ملاقات مایکل و چارلی می گذشت. پس مایکل با او تماس گرفت تا یکدیگر را ببینند. چارلی باید برای انجام دادن کاری بیرون می رفت و از این رو با مایکل در رستوران کوچک قرار گذاشت که در میانه راه هر دوی آنها بود. به این ترتیب برای اولین بار پای مایکل به مکس باز شد. به محض اینکه از در وارد شد، بوی بیکن او را از خود بی خود کرد. فضای رستوران جمع و جور و تاریکی را دید. چارلی را دید که در گوشه با تعدادی از رفقای قدیمیش مشغول گپ و گفتگوست. همه حاضران لباس کار یک تکه بر تن داشتند. وقتی چشم چارلی به مایکل افتاد، از دوستانش پوزش خواست و به طرف مایکل آمد. راه رفتن او قدری کند به نظر می رسید. سلام مایکل، از دیدنت خوشحالم، سر حال به نظر می رسی. تو هم همینطور چارلی، اما چرا یواش راه میری؟ همه چیز رو به راهه؟ پیری همینه دیگه، ما جوانای قدیم از این تندتر که نمیتونیم راه بریم. وقتی خودت به سن و سال من رسیدی میفهمی چی میگم. بله، فقط میخواستم خاطر جمع بشم که حالتون خوبه. چارلی گفت: خیلی خوب، بیا بشین اینجا. و در این حال به میزی خالی اشاره کرد که مختص رستوران‌های قدیمی است. میزی با پایه‌های نقره‌ای، رویه فرمیکا و صندلی‌های با روکش پلاستیکی. آن دو روی صندلی‌های خود نشستند. در همین وقت سر و کله خانم پیشخدمت پیدا شد و از آنها پرسید که آیا قهوه میل دارند. چارلی گفت: البته. مایکل تو چطور؟ بله خواهش میکنم. خانم پیشخدمت با لبخند گفت: همین الان برمیگردم. مایکل گفت: چه خانم خوش اخلاقی. سو رو میگی؟ اون همیشه با نشاط و خندونه، روحیه خیلی خوبی داره. خب چارلی، نگفتی چند وقته که تو 12 ستون کار میکنی؟ از همون روزای اول، حتی وقتی که دایی ساخته میشد، من اونجا بودم. قبل از اون چی کار میکردی؟ کسب و کار، در حد خودم کارم خوب بود. وقتی بازنشسته شدم دیدم که به باغبانی و تعمیرات و این قبیل کارها علاقه‌مندم و واسه همینه که الان اینجام. چارلی صحبت رو عوض کرد و گفت: خب حال امی چطوره؟ اوه حالش خوبه، خیلی خوب. برای همینه که خواستم همدیگر رو ببینیم تا بهتون بگم از وقتی که اون مطالب و راجع به مراقبت از باغ بهم یاد دادین اوضاع چطوری پیش رفته. چارلی گفت: خب زود باش بگو. خیلی ساده، فقط رفتم خونه و به رابطه‌ام با امی شبیه باغبانی که به باغش میرسه فکر کردم. نه اینکه من سر رشته از باغبانی یا اینجور کارا داشته باشم، نه، اما این استعاره خیلی به من کمک کرد. نکته اصلی اینه که من برای رابطه‌مون وقت بیشتری رو اختصاص دادم. چطور؟ سو با قهوه برگشت و مایکل منتظر شد تا آنها را روی میز بچینند. غذا میل دارین؟ چارلی گفت: من که میل ندارم. منم قهوه فقط میخوام. متشکرم. سو لبخند زنان گفت: بسیار خوب. و سپس با روی گشاده از آنجا دور شد. مایکل لبخندی زد و گفت: برگردیم سر موضوع. در جواب سوال شما باید بگم که اولین کاری که برای به دست آوردن وقت کردم این بود که یه پرستار بچه استخدام کردم. او هفته یه شب به خونه ما میاد و بچه ها رو نگه میداره تا من و امی بریم بیرون. میریم هر جا که اون دلش بخواد، رستوران، سینما، فروشگاه، کتاب فروشی یا هر جای دیگه. اون خیلی از این موضوع خوشحاله. این مثل پرتوی آفتابیه که روی گل میتابه تا باعث نشاط اون بشه. چارلی گفت: خیلی عالیه، خیلی برات خوشحالم. یادت باشه همیشه منو از جریان پیشرفت اوضاع باخبر کنی. فقط یادت باشه که وقتی یه گل شکفته میشه بازم به آفتاب و آب نیاز داره تا پژمرده نشه. با باز شدن گل کار تموم نمیشه. یادم میمونه. خب مایکل دیگه چه خبر تازه‌ای داری؟ کار و زندگی چطور پیش میره؟ زندگیم خیلی خوب شده، اما همانطور که پیش از این هم گفتم دغدغه اصلی من کاره. فقط دلم میخواد در کارم خیلی جلوتر از اینی باشم که الان هستم. احساس میکنم از قابلیتام درست استفاده نمیکنم. چه اهدافی رو در کار دنبال میکنی؟ اهداف؟ شاید مشکل من همین باشه. به نظرم هیچ هدفی ندارم. پس شاید برای همینه که کارو بارد اینطوریه. فکر میکنم حق با شماست. میدونین راجع به تعیین هدف و اینجور چیزا خیلی شنیدم، اما هیچ وقت این کارو نکردم. فکر کنم با دیدگاه آقای دیویس درباره تعیین هدف آشنا هستین. آره؟ بله، این یکی از موضوعهای مورد علاقه ایشونه. ایشون چی میگن؟ از محل زندگیشون پیداست که خیلی چیزا درباره اهداف میدونن. اوه بله مایکل، بله. بسیار خوب، پس معطل کی هستین؟ نکته خیلی ساده ایه. سراپا گوشم. نکته اینه، بنویسش. خودکار همراهم نیست. چارلی خندید و گفت: نه، این خود نکته است. بنویسش، هدفتو یادداشت کن. مایکل هم با خنده گفت: اوه، فکرت منظورتون اینه که ای بابا، پس باید اهدافمو بنویسم. همین، بهت گفتم که ساده است. خب فایده این کار چیه؟ مایکل، خوب راجع بهش فکر کن. این کار به دو دلیل مؤثره. اول، این کار باعث میشه که هدفت به ذهنت بیاد. چون تا هدفی در ذهن نداشته باشی، نمیتونی اونو بنویسی. پس این شروع خوبی برای تعیین هدف محسوب میشه. دوم، نیروی در نوشتن هدف وجود داره که باعث تحقق اون میشه. یکی از بهترین کارهایی که میتونی انجام بدی اینه که 100 تا از چیزهایی رو که قبل از مرگ میخوای بهشون برسی بنویسی. فقط روند تصمیم گیری درباره این که اهداف و آرزوات چی هستن تأثیر زیادی داره، اما وقتی اونا رو بنویسی مطمئن باش که دیر یا زود محقق میشن. علتش چیه؟ علتش اینه که به این ترتیب ذهن تو شناخت آگاهانه ای از اونا پیدا میکنه. سپس ذهنت برای دستیابی به اونا فعالیت میکنه. پس اولین هدفت باید این باشه: 100 تا از اهداف و آرزوها تو بنویس. بسیار خوب، این کارو میکنم. کار سختی نیست. مایکل، یک دیگه از تعالیم مهم آقای دیویس اینه که میگه دلیل اصلی تعیین هدف اینه که شخصیت تو در راه دستیابی به اون ساخته میشه.
شخصیتی که به این ترتیب در تو ایجاد میشه بسیار مهمتر و با ارزشتر از هدفیه که بهش دست پیدا میکنی. آقای دیویس همیشه میگه 1,000,000 دلار در بیار، اما نه برای اینکه 1,000,000 دلار داشته باشی، بلکه برای اینکه شخصیت در این راه ساخته بشه.
پس هدف اصلی اینه که در راه دستیابی به هدف شخصیت من ساخته بشه؟
بله، به طور دقیق همینطوره مایکل.
آها، حالا این ستون موفقیت رو درک کردم.
خدا رو شکر، هیجان انگیزه نه؟
خیلی، احساس میکنم حتی گفتگو دربارش روحیه نشاط و سرزندگی رو در من ایجاد میکنه، هرچند هنوز زیاد تغییر نکردم.
بله، نیروی تغییر هیجان انگیزه، آینده درخشانی پیش رو داری.
بله، کاش الان اونجا بودم.
آقای دیویس همیشه میگن یه شبه نمیتونی مقصدتو تغییر بدی، اما مسیرتو چرا؟
بله میدونم که یه شبه نمیتونم به اونی که میخوام تبدیل بشم. این خیلی ناراحت کننده است. احساس میکنم خیلی از سالهای عمرم رو بی خودی تلف کردم و حالا برای دستیابی به موفقیت باید راه درازی رو طی کنم. فقط نمیدونم از کجا شروع کنم.
از تغییر مسیر. مجبور نیستی که همه عمر در جایی که الان هستی باقی بمونی. مقصدتو انتخاب کن و برای رسیدن به اونجا برنامه ریزی کن.
چطور این کارو بکنم؟
اینجاست که هدف میاد وسط. فرض کن میخوای به زندگی، درآمد یا شغل خاصی که ظرف 10 سال آینده برای خودت دست و پا کنی برسی. میتونی هدف بزرگی رو واسه 10 سال دیگر در نظر بگیری.
بله البته.
بسیار خوب، این هدف باید یه هدف بلند مدت باشه، یا میتونی یه هدف بلند مدت برای 5 سال آینده در نظر بگیری. هر چیزی رو که دلت میخواد در آینده به دست بیاری، بعدش میانگین اونو در نظر بگیر. برای مثال میانگین 1 هدف 10 ساله 5 سال دیگه است. ببین 5 سال دیگه باید در چه موقعیتی باشی تا بتونی به هدف 10 ساله ات برسی. به همین ترتیب 1 هدف کوتاه مدت برای 1 یا 2 سال دیگه در نظر بگیر، یا حتی میتونی هدفهای کوچکتری رو به صورت ماهانه در نظر بگیری. هر یک از این اهداف پله یه که تو رو به هدف نهاییت نزدیکتر میکنه.
مایکل گفت میشه یه مثال برام بزنین؟
فرض کن میخوای 5 سال دیگه یه کار و کاسبی واسه خودت را بندازی و برای این منظور به 50,000 دلار سرمایه احتیاج داری. باید هدفهایی رو که برای رسیدن به این 50,000 دلار و یاد گرفتن فوت و فن کاری که میخوای را بندازی تعیین کنی، بعد اونو تقسیم بندی کنی. به این ترتیب برای اینکه 5 سال دیگه صاحب 50,000 دلار باشی، باید ماهی 850 دلار کنار بذاری و بهش دست نزنی. نیازی به گفتن نیست که میتونی حسابی باز کنی که بهره بهش تعلق بگیره تا زودتر به هدفت برسی. در این صورت هدف 3 سالت 25,000 دلار و هدف 1 سالت 10,000 دلار میشه.
مایکل با نگاه و لحنی متعجب گفت این کار چطور از من ساخته است؟
من هرگز نگفتم که کار آسونیه، اما اگه بخوای میتونی از پسش بر بیای. میتونی در هزینه‌ات صرفه‌جویی کنی، شغل دومی دست و پا کن، یه چیزایی رو بفروش. این کار شدنیه و برای مهارت‌هایی که واسه این شغل باید یاد بگیری هم همین کارو بکن. برنامه‌ریزی کن و دنبالش کن. به همین آسونی.
بسیار خب، پس باید بجنبم.
فقط تصمیم بگیر که چه کار می‌خوای بکنی و بعدش دست به کار شو. این یکی از بهترین درس‌های زندگیه.
فصل 5 استفاده درست از زمان. در هر روز فرصت‌های فراوانی وجود دارد، اما فقط یکی از آنها بهترین فرصت است. سو با لبخند گفت دوباره پرش کنم؟ چارلی گفت
البته، من یه فنجون دیگه می‌خورم.
مایکل گفت منم همینطور. سو فنجان آنها رو پر کرد و با عجله دور شد.
نمیدونم چارلی، الان دیگه وقت ندارم که مسیرم رو عوض کنم و وارد مسیر درست بشم. کار، خونه، زن، بچه منو گرفتار کرده. فکر نمی کنم در وضعیتی باشم که بتونم هدفم رو دنبال کنم.
این کلمات رو بارها از زبان آقای دیویس شنیدم که گفته همه ما باید پی یکی از این 2 درد رو به تنمون بمالی. درد انضباط یا درد پشیمونی. فرقش اینه که سنگینی بار انضباط به اندازه 1 مثقال و سنگینی بار پشیمانی به اندازه 1 خرباره. مایکل، این سخن خیلی مهمه.
معنیش رو نمیفهمم.
خب به دوران پیری و دمدمای مرگت فکر کن مایکل. هنوز وقت داری. اگه یه کارهایی رو در طول زندگیت به ثمر نرسونی، بعدها به شدت افسوس خواهی خورد. این یه حقیقت محضه که تا چشم به هم بزنی لحظه مرگ فرا میرسه. من الان یه پیرمرد شدم، اما هیچ نفهمیدم که چطور زندگیم مثل برق گذشت. من دیگه عمر خودمو کردم، خوشبختانه خوبم زندگی کردم و هر کاری که آرزوشو داشتم انجام دادم. با این حال خیلی از زنها و مردها هیچ وقت حتی به خودشون مجال رویا پروری رو هم نمیدن و اون دسته از آدم ها هم که رویا و آرزوی در سر دارن از تعقیب کردن اون وحشت دارن و هیچ وقت برای به دست آوردنش تلاش نمی کنن. بعد یه روز دمدمای مرگشون به خودشون میان و ببینن که ای داد بیداد، دیگه هیچ کاری از دستشون ساخته نیست. بدناشون ناتوان و ضعیف شده و قوه و بنیه‌ای براشون باقی نمونده. اون وقتی که زیر بار سنگین پشیمونی و حسرت به شدت عذاب میکشن. چارلی ادامه داد: ببین، روزای خیلی با ارزشی تو زندگی هستن. وقتی یه روز رو پشت سر بذاری، یه روز از عمرت رفته و به مرگ نزدیکتر شدی. پس باید از هر روز زندگیت آگاهانه و هوشیارانه استفاده کنی. مایکل پرسید: از کجا میفهمید که از روزتون هوشیارانه استفاده میکنید؟ آقای دیویس میگه وقتی از روزت هوشیارانه استفاده کردی که به بهترین شکل ممکن اونو گذرونده باشی. در هر روز فرصت‌های فراوانی وجود داره، اما فقط یکی از اونا بهترین فرصته. بهترین فرصت‌ها برای تو اونایی هستن که در راستای اهداف کلی تو هستن و تو باید وقت تو صرف اونا کنی. مایکل، تو روزاتو اینطوری میگذرونی؟ نه، روزای من بی خودی تلف میشن. فقط فکر و ذکر من اینه که پولی در بیارم تا بتونم قسط و بدهیامو بدم. و اینطوریه که مردم در دام اتلاف زمان گیر میافتن. اونا به جای اینکه وقت خودشونو صرف چیزای با اهمیت بکنن، وقتشونو صرف کارهای اضطراری میکنن. اگه حواست جمع نباشه، اضطرار مثل یه ارباب زورگو تو رو به بردگی میکشونه. تو باید ارباب زمان باشی، نه اینکه زمان ارباب تو باشه. باید زندگیمون رو طبق سلیقه‌مون طراحی کنیم. مایکل، اگه زندگیت رو مطابق سلیقت طراحی و برنامه ریزی نکنی، به احتمال زیاد کسی دیگه برای زندگیت برنامه ریزی میکنه. فکر میکنه آدمای دیگه چه برنامه برات دارن؟ چه برنامه دارن؟ برنامهشون آش دهنسوزی نیست. نیش چارلی تا بناگوش باز شد. مایکل هم خندید و گفت: به طور حتم همین طوره. بله مایکل، یکی ارباب میشه، یکی نوکر. یا تو روزو تحت فرمان خودت میگیری یا روز تو رو تحت فرمان خودش میگیره. یا تو باید بر زمان مسلط باشی یا زمان بر تو مسلط میشه. انتخاب با خودته. درست در همین وقت پیجر تلفن همراه مایکل به صدا درآمد. اون نگاهی به آن انداخت و گفت: آخ، استرار احضارم کرد. باید راه بیفتم. و در همین حال بلند شد و کتشو بر تن کرد. امیدوارم مسئله خیلی اضطراری نباشه. نه، اما باید عجله کنم، مربوط به کارم میشه. سپس مایکل با نگاهی توأم با حق شناسی به چارلی نگاه کرد و گفت: خیلی از وقتی که برای آموختن این مطالب به من اختصاص دادی ازت ممنونم. چارلی، واقعا لطف داری که درس‌های با ارزش آقای دیویس رو به من انتقال میدی. متشکرم. چارلی ایستاد و با مایکل دست داد. باعث خوشحالی من مایکل، از این کار لذت میبرم. ما پیرها در زندگی موظفیم به شما جوانا کمک کنیم. آخه شما جوانا هنوز غوره نشده میخواین مویز بشین. و هر دو زدن زیر خنده. خب مرد جوان، زیاد بین ملاقاتامون فاصله ننداز. زودتر به من زنگ بزن و بیا پیشم. باشه؟ بله، همین کارو میکنم. مایکل در حالی که این را میگفت به طرف در حرکت کرد. وقتی به در رسید، سرش را برگرداند و گفت: خیلی زود، قول میدم. در بسته شد و مایکل رفت تا به کار خود برسد. فصل 6: با بهترین آدم ها هم نشین شو. با جماعت سهلنگار دمخور نشو، زیرا مانع رشد تو می شوند. با کسانی هم نشین شو که اهداف و آرزوهای والایی دارند و برای رسیدن به آن سخت تلاش می کنند.
سه هفته پس از ملاقات مایکل و چارلی در رستوران، مایکل به سمت 12 ستون حرکت کرد تا چارلی را در جریان پیشرفت‌های اخیر خود قرار دهد. وقتی به آنجا رسید، ماشین خود را نزدیک کارگاه پارک کرد و به پشت ساختمان رفت. در پشت ساختمان چارلی پی را دید که در زیر نور آفتاب با لباس یک تکه و تور به دست مشغول تمیز کردن استخ بود. مایکل از آن سوی حیاط فریاد زد: سلام چارلی.
سلام مایکل، چند دقیقه زود اومدی. نکن اومدی که به من در تمیز کردن استخ کمک کنی.
اوه، توی این کارا رو من حساب نکنی، ممکن استخ رو داغون کنم.
در این وقت مایکل به نزدیک استخ رسیده بود. به نظرش استخ به خوبی تمیز شده بود.
شوخی کردم، دیگه کاری هم نمونده، فقط باید چند تا دونه برگ رو از کف استخ در بیارم. بعدش کمی ماده شیمیایی به آب اضافه میکنم و دیگه تمومه.
مایکل گفت:
از نظر منم که الان هم عالیه. خب من کارم رو به بهترین شکل انجام میدم. بگذاریم. اوضاع چطوره؟
عالیه، خبرهای خوشی دارم.
چارلی گفت:
خبرهای خوش همیشه خوشاینده. در واقع دو تا خبر خوش دارم. اول اینکه رابطه من و امی از دفعه قبلم بهتر شده. درسایی که درباره نگهداری باغ یادم دادین خیلی مؤثرن. دوم اینکه 100 تا هدف زندگیم رو نوشتم. بعد اونا رو به دسته‌های مختلف تقسیم کردم. بلند مدت، کوتاه مدت و غیره. این کار خیلی لذت بخشی بود.
میدونم، رویا پردازی همیشه شیرین و لذت بخشه. از طرفی انگیزه زیادی هم در آدم ایجاد میکنه.
بله، به ویژه رویا پردازی درباره خانواده‌ام، شغلم، درآمدم و جاهایی که میخوام سفر کنم خیلی لذت بخش بود.
چارلی پرسید:
چقدر طول کشید؟
اوه، زیاد طول نکشید، شاید یه ساعت و نیم.
بسیار خوب، بگو ببینم، بیشتر از همه دوست داری به کجا سفر کنی؟
خب این که معلومه، ایتالیا. همیشه دلم میخواسته که یه سفر برم اونجا. من عاشق تاریخ، معماری، هنر، فرهنگ و غذاهای ایتالیا هستم. اما از همه جالبتر، همونطور که گفتین، وقتی شروع به نوشتن اون کردم، ذهنم برای محقق کردن اون فعال شد و راههایی به ذهنم خطور کرد. یعنی به محض اینکه هدفم واضح و مشخص شد، ذهنم برای تحقق اون به تکاپو افتاد.
همینطوره. به تبریک میگم مایکل.
متشکرم. من اینو مدیون ستونهای موفقیت آقای دیویس هستم، البته به واسطه مرحمت شما.
بله، ایشون نکته‌های خوبی رو راجع به موفقیت میدونن.
چارلی در حال این را گفت که تور را درون آب به حرکت در می آورد. هر از گاهی تور را از آب بیرون می آورد و محتویات آن را درون سطلی که کنارش بود خالی می کرد.
حالا اومدم تا ستونهای موفقیت بعدی رو یاد بگیرم. میشه اونا رو به هم یاد بدین؟
با کمال میل.
چارلی ته تور را در کف استخ قرار داد. دستهایش را روی دسته آن گذاشت و چانه اش را روی دستانش تکه کرد و در این حال مشغول فکر شد.
بذار ببینم این چطوره. بهترینا رو دور خودت جمع کن.
خب این یعنی چی؟ یعنی چیزای گرون بخرم؟
نه، منظورم بهترین چیزها نبود. منظورم بهترین آدما بود. آدمای برنده. آدمای برنده و موفقی رو دور خودت جمع کن که نماد ارزش‌ها و مهارت‌هایی هستن که می‌خوای در زندگیت کسب کنی. ببین، آدمایی که در زندگی تو هستن تأثیر شگرفی بر سرنوشت تو دارن. اونا تأثیر عمیقی بر تو میذارن. آقای دیویس میگن که آدم باید مدام از خودش بپرسه همنشینای من چه کسانی هستن؟ چه تأثیر روی من دارن؟ من رو به خوندن چه مطالبی تشویق میکنن؟ من رو به گفتن چه چیزایی وادار میکنن؟ من رو به کجا میکشونن؟ من رو به چه اندیشه‌ای وامیدارن؟ و از همه مهمتر، من رو به چی تبدیل میکنن؟ بعد باید این سوال بزرگ رو از خودت بپرسی. آیا همنشینی با اونا به صلاح همه؟
اینطور که معلومه دارین راجع به دوستام حرف میزنین.
دوستات، همسرت، همکارات، خانوادت، همه آدمایی که دور و برمون هستن. مهمه که از خودمون بپرسیم اونا چه تأثیر روی ما میذارن. حالا که به دوستات اشاره کردی، بذار با اونا شروع کنیم.
بسیار خوب، منظورتون چیه؟
خب اونا تأثیر زیادی روی تو میذارن. بذار ببینم اونا کی هستن. از 3 تا از نزدیکترین دوستات برام بگو.
این کار ساده ایه، چون جمعه پیش با هم بودیم. اونا جان، کلارک و تام هستند. ما از کلاس 3 با هم بودیم. هر جمعه شب با هم میریم بیرون.
چارلی پرسید:
و کارشون چیه؟ تفریحشون چیه؟ چه جور آدمی هستن؟
الان میگم. جان خرده فروشی میکنه.
او وارد کالج شد اما از تحصیل خوشش نیامد و اومد بیرون.
کار فعلیشو بیشتر از تحصیل دوست داره؟
به نکته خوبی اشاره کردین. نه نه، اون از کارش بدش میاد، اما بیشتر 10 ساله که به این کار مشغوله و خط زندگیش رو از این کار در میاره. دیگه بیرون اومدن از این کار براش سخته.
در دنیای تجارت به این میگن زندان طلایی، اما من فکر نمی کنم درآمد او به قدری باشه که بشه این اصطلاح رو دربارش به کار برد. از کلارک برام بگو.
آها، کلارک. جان پیش اون پادشاهه. دست کم جان یه شغلی داره. کلارک حدود 2 ساله که بیکاره. اون نمیتونه کاری رو که دلش میخواد یا درآمدش رو میپسنده پیدا کنه.
چارلی با لحنی حاکی از نارضایتی گفت: که اینطور. و تام؟
به نظرم تام بهترین دوست منه. از همون اول با هم صمیمی بودیم. سلیقه هامون مثل هم دیگه است. سرگرمی های مورد علاقه همون یکی و به طور کلی خیلی با هم جوریم. اما بعضی وقتا تحملی سخته چون اعصاب نداره.
چی؟ اعصاب نداره؟
بله، در یه چشم هم زدن از کوره در میره.
آهان، حالا فهمیدم. بسیار خوب. به نظرم تو باید در دوستی ها تجدید نظر کنی.
منظورتون اینه که دوستامو کنار بذارم؟
اگرچه هنوز اینو نگفتم، اما منظورم اینه که وقتی از خودت میپرسی دوستام چه تأثیری رو من میذارن، باید صادقانه و بدون رو درباستی ببینی که چه تأثیری روی تو دارن. به عبارت دیگه، آیا اونا به تو کمک میکنن تا در مسیر مورد نظرت پیشرفت کنی یا نه؟ اگه همنشینی با اونا مانع از این بشه که دوستان جدیدی برای خودت پیدا کنی یا مانع تحقق رویایی بشه که برای خود و خانواده‌ات آرزو میکنی، چیکار میکنی؟
به راستی فکر میکنی دوستان مانع پیشرفت من هستن؟
خب بذار نگاهی بهش بندازی. یکی از سوالایی که گفتم باید درباره کسانی که باشون نشست و برخاست میکنی از خودت بپرسی اینه که اونا چه تأثیری روی من دارن؟ این پرسش سوالای دقیق‌تری رو پیش می‌کشه که عبارتند از اونا منو به کجا می‌کشونن و در مدتی که ما با هم هستیم چی کار می‌کنیم. اگه هر جمعه شب با دوستا دور هم بشینین و نکنال کنین که چقدر از شغلاتون و رئیساتون متنفرین و چقدر از زندگی عقب افتادین، چه تأثیری روی تو داره؟ وقتی از هم جدا میشین رویه بهتری برای تلاش، پیشرفت و تعقیب کردن رویاها داری یا اینکه احساس ناخوشایندی در تو ایجاد میشه و فردای اون روز به هیچ وجه دست و دلت به کار نمیره و سر کار همش تو این فکری که چقدر از کار و رئیست بدت میاد. آدمی ممکنه به تدریج و بدون اینکه خودش متوجه بشه تحت تاثیر قرار بگیره. هر دفعه که با دوستا دور هم جمع میشین مثل اینه که یک درجه از مسیر درست منحرف میشی، چون طرز فکر غلط اونا تو رو وارد مسیر غلط میکنه. مایکل، میدونم پیش خودت چی فکر میکنی. خیلی از ما دوستایی داریم که آدمای خوبی هستن و نیتشون خیره، اما اگه تأثیر منفی روی ما بذارن باید این تصمیم سخت رو بگیریم تا خودمون رو از تأثیرات منفی حفظ کنیم.
مایکل مدتی در سکوت به چارلی خیره شد.
مایکل.
بالاخره مایکل به خودش اومد. به نظرم پیش از این هیچ وقت اینطوری به قضیه نگاه نکرده بودم. هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که اونا چجور آدم هایی هستن و چطور میتونن منو تحت تأثیر قرار بدن.
بیشتر مردم مثل تو هستن، پس خودتو ناراحت نکن. اما این سوالهای ساده تأثیر به سزایی در تحول زندگیت دارن. بذار یکی از اصول آقای دیویس رو بهت یاد بدم که به مردم در انتخاب روابطشون خیلی کمک میکنه. ببین، هر رابطه میتونه تأثیری مثبت، خنسا یا منفی روی آدم داشته باشه. بنابراین فردی که میخواد به موفقیت دست پیدا کنه باید مدام نسبت به یه رابطه و نحوه برقراری اون دقت کنه.
مایکل پرسید: این کار چطور ممکنه؟
خیلی ساده است. تو میتونی هر کسی رو که میشناسی در یکی از این 3 دسته قرار بدی. دسته‌ای که باید رابطت رو باش قطع کنی، دسته‌ای که باید رابطت رو باش محدود کنی و دسته‌ای که باید رابطت رو باش افزایش بدی.
پس باید این کارا رو با دوستان بکنم؟
تصمیم با خودت مایکل. از تعریفی که درباره خصوصیات و زندگیشون از تو شنیدم با اطمینان میگم که نباید رابطت رو باشون افزایش بدی. این کار تو رو از مسیر درست منحرف میکنه. بعدش باید تصمیم بگیری که آیا رابطت رو باشون محدود کنی یا به طور کلی قطع رابطه کنی.
چطور این تصمیم رو بگیرم؟
بذار اینطوری برات بگم مایکل. یکی از کارهایی که واسه تمیز کردن این استخر باید بکنم اینه که با افزودن مقدار کافی از مواد شیمیایی مناسب
سطح پی‌هاش اونو تنظیم کنم. حالا اگه بیش از حد مواد شیمیایی بهش اضافه کنم، شاید ظاهر آب خوب به نظر برسه، اما اگه بخوای توش شنا کنی چشاتو میسوزونه. و اگه به اندازه کافی ماده شیمیایی بهش اضافه نکنم، آب جلبک میبند و سبز و قهوه‌ای میشه. روابط هم همینطور هستند. از خودت بپرس که چقدر باید با هر یک از دوستات بشی تا به اون شخصی که میخوای تبدیل شی. اگه به این پاسخ رسیدی که باید این زمان رو به صفر برسونی، باید به فکر قطع رابطه باهاشون باشی. مایکل، زندگی اونقدرها هم آسون نیست. بعضی وقتها باید تصمیمای سختی رو بگیری که اگه از اونها اجتناب کنی، بعدها خیلی به ضرر تموم خواهد شد. مایکل نالید: اما من سالهاست که با اونا دوستم. چارلی پرسید: اونا رفقای سهل الوصول تو نیستن؟ رفقای سهل الوصول؟ این دیگه چه صیغه ایه؟ تو این فکرم که این رفقا رو واسه این انتخاب نکردی که ادامه رابطه باشون راحت تر از پیدا کردن دوستان جدید بوده؟ دوباره مایکل به فکر فرو رفت. حرفای چارلی به راستی روی او تأثیر گذاشته بود. چارلی ادامه داد:
در تمام طول مسیر زندگی این فرصت رو داشتی که روابط جدیدی برقرار کنی. هنوزم فرصت داری. آدمای موفق در جستجوی برقرار کردن رابطه با آدمای موفق دیگری هستند که اونا رو به بهتر شدن تشویق و ترغیب میکنن. چطور میتونم این اشخاص رو پیدا کنم؟ خوشحالم که اینو پرسیدی، چون یاد یکی از حرفای آقای دیویس افتادم که همیشه میگه برای جذب آدمای جذاب باید جذاب باشی. برای جذب آدمای قدرتمند باید قدرتمند باشی. برای جذب آدمای متعهد باید متعهد باشی. به جای اینکه روی پیدا کردن اونا کار کنی، روی خودت کار کن. اگه این کارو بکنی، میتونی جذبشون کنی. پس این به رشد فردی مربوط میشه. چارلی با لبخند گشاده‌ای گفت: آفرین، مثل اینکه مطلب رو گرفتی. اما کدوم آدم موفق و مقتدری حاضری با من نشست و برخاست کنه؟ از یک جهت حق با توست. با توجه به وضعیت کنونی تو، ثروتمندترین آدم دنیا حاضر نمیشه که تعجیلاتشو با تو سر کنه. اما به مرور میتونی رابطت رو با آدمایی که براشون ارزش قائلی گسترش بدی. هرچه موفق تر بشی، با آدمای موفق بیشتری میتونی ارتباط برقرار کنی. کمی درباره آدمای موفقی که میشناسی یا باهاشون کار میکنی فکر کن. شاید اونا به این دلیل الان حاضر نمیشن با تو نشست و برخاست کنن که فکر میکنن آدم وامونده ای هستی و اشتیاقی برای ترقی نداری. اگه قدری بلند پروازی نشون بدی، اونا به احتمال زیاد با خوشحالی تو رو به جمعشون راه میدن. اینطور فکر میکنی؟ بله، در تمام زندگیم اینو به چش دیدم. آقای دیویس از مصاحبت جوانایی که آینده درخشانی در تجارت پیش رو دارن خیلی خوششون میاد. با اینکه اونا هنوز هم سطح ایشون نیستند، اما ایشون از اینکه اونا دوست دارن خودشونو بالا بکشن خوشش میاد. همین موضوع به آقای دیویس انگیزه میده که وقتشو با اونا بگذرون و زندگیشو وقف اونا بکن. مایکل درباره آدمایی که تحسینشون میکرد و آرزو داشت با اونا معاشرت کنه غرق اندیشه شد. چارلی رشته افکار او را گسست. و میدونی وقتی با آدمای موفق تر از خودت معاشرت کنی چی میشه؟ چی میشه؟ چند تا چیز اتفاق میفته. اول از همه ازشون چیز یاد میگیری و انواع و اقسام اطلاعات جدید به سمت تو سرازیر میشه. اطلاعاتی درباره دنیا، کار و اینکه چطور روابطتو گسترش بدی. دوم، با شبکه گسترده جدیدی مرتبط میشی. دوستان اونا دوستان تو میشن. به زودی کار و میزان نفوذ و تاثیرگذاریت از این رو به اون رو میشه. و در آخر و مهمتر از همه، نگرش تغییر میکنه. و 99% زندگی نگرش مایکل و دوستانم نگرش منو تعیین میکنن. اونا نگرش تو رو تعیین نمیکنن، خودت این کارو میکنی. اما به قول آقای دیویس، نگرش در اثر معاشرت و تاثیرپذیری به طرز چشمگیر شکل میگیره. مایکل پرسید: منظورشون از این حرف چیه؟ خیلی ساده است. همنشین تو عامل اصلی تعیین کننده نگرش توه. دربارش فکر کن. تو وقت تو با اون میگذرونی و اونو در زندگی خودت شریک میکنی و در اثر ارتباط متقابل نگرش های شما با هم آمیخته میشن و همدیگر رو شکل میدن. اگه افرادی که باهاشون معاشرت میکنی نگرش های مثبتی نداشته باشن، نگرش تو رو هم خراب میکنن و مانع رشد تو میشن.
پس اگه با دوستای قدیمی معاشرت کنم نمیتونم نگرش مثبتی داشته باشم؟
بذار با ذکر دو مطلب به سوالت جواب بدم. اول، هیچ وقت آدم موفقی رو ندیدم که با اشخاص منفی و بدنگرش زیاد معاشرت کنه. آدمای موفق با آدمای برنده، خوشبین و مثبت هم نشین میشن. و دوم، هر کاری که تا حالا کردی و با هر کسی که معاشرت داشتی، موقعیت فعلی تو رو رقم زد. به بیان دیگه، شاید اگه همنشیناتو عوض کرده بودی، وضع زندگی و کار تالا عوض شده بود.
مایکل در دل میدانست که حق با چارلی است، اما هیچ نمیخواست که این طور باشد. چارلی دوباره لب به سخن گشود.
مایکل، خوب میدونم که کنار گذاشتن آدم ها سخته. خود من هم این کارو تجربه کردم، اما دوست دارم این طوری به قضیه نگاه کنم. زندگی یه سفر طولانی و ما در طول این سفر به آدمای زیادی برمیخوریم. بعضی از اونا تا آخر سفر همراهمون هستند. بعضیا در بخشای از سفر همراهمون هستند. بعضیا مدتی در کنارمون میمونن و بعضیا میان و میرن. حالا تصور کن اگر در یک سفر همراهانی داشته باشی که در رسیدن به مقصد کمکی بهت نکنن، دلت میخواد باهاشون هم سفر باشی؟ معلومه که نه، ما آزاد هستیم و مسئولیم. کسی رو هم سفر خودمون کنیم که به ما کمک کنه سفر خوبی در پیش رو داشته باشیم.
هی چارلی، عجب درسای بزرگی. تا به حال این حرفا رو نشنیده بودم و اقرار میکنم که شنیدنشون اصلا آسون نیست، اما خیلی منطقی هستن. کاش این درسا رو پیش از این یاد گرفته بودم. این همه مدت آقای دیویس کجا بودن؟ و با گفتن جمله اخیر لبخند بر لبان وی نقش بست.
اوه، آقای دیویس همیشه حضور داشت، اما شاید تو آماده نبودی.
آماده؟
بله آماده. آقای دیویس میگه سر و کله استاد وقتی پیدا میشه که شاگرد آماده باشه. حالا تو آماده ای؟ واسه همینه که ماشینت اینجا از حرکت ایستاد و من اینجا بودم تا 12 ستون موفقیت آقای دیویس رو یادت بدم.
بله، من الان آماده یاد گرفتن هستم و هیچ تردیدی وجود نداره.
فصل 7. همه عمر مشغول یادگیری باش. تحصیلات رسمی دریافتن روزی به تو کمک می کند و تحصیلات شخصی دریافتن خوشبختی.
این خیلی عالیه مایکل، خیلی عالیه.
چارلی که با نظم و ترتیب خاصی برگ‌ها و خاشاک را از استخر بیرون می کشید، تور مخصوص این کار را از آب بیرون آورد و دسته بلند آن را در محلی که برای نگهداری آن تعبیه شده بود قرار داد. در کنار او سطلی قرار داشت که پر از بطری‌های پلاستیکی کوچکی حاوی مواد شیمیایی بود. همچنان که مشغول صحبت بود، مقدار مواد شیمیایی را که باید در آب می‌ریخت اندازه‌گیری می‌کرد.
درست به موقع به موضوع یادگیری اشاره کردی. آخه ستون موفقیت بعدی آقای دیویس به یادگیری مربوط میشه.
عجب، پس خواهش میکنم اونو برام تعریف کنید.
بسیار خوب. اون ستون اینه: یه آدم موفق همه عمر مشغول یادگیریه.
همه عمر؟
بله. چند نفر رو میشناسی که پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان یا کالج فکر میکنن همه درسای زندگی رو یاد گرفتن؟
و بی آن که منتظر پاسخ شود گفت:
خیلیا.
اما من در کالج چیزای خیلی مفیدی یاد گرفتم.
منظورم این نیست که آدم در کالج درسای مفید یاد نمیگیره. منظورم اینه که اونا برای موفقیت در زندگی کافی نیستن. آقای دیویس میگه تحصیلات رسمی دریافتن روزی به تو کمک میکنه و تحصیلات شخصی دریافتن خوشبختی. خیلی ها مثل تو تحصیلات رسمی دارن، اما نویسنده بزرگ تورو گفته که توده مردم همه عمر در سکوتی خفقان آور زندگی می کنند و آوازی را که در سینه دارند به گور می برند. و به ظاهر این گفته درباره وضعیت فعلی تو هم مصداق داره.
مایکل با خنده گفت: خدای من، چی می شنوم؟ چارلی از هنری دیوید تورو میگه.
خب جوون، این پیرمردم هر از گاهی تو رو به حیرت می اندازه.
چارلی در این حال با دقت به بطری مواد شیمیایی نگاه میکرد تا به مقدار کافی از آن در آب بریزد.
نکته اینه که اگه بخوای در این زندگی موفق بشی، تحصیلات رسمی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید تحصیلات شخصی هم داشته باشی.
بسیار خوب، منظورتون از تحصیلات شخصی چیه؟
تحصیلات شخصی یعنی معلوماتی که خودت یاد میگیری، معلوماتی که پیوسته باعث رشد و پرورش تو میشن. بیشتر مردم به یادگیری و رشد ادامه نمیدن. در حقیقت همین کاری که تو الان داری میکنی باعث رشد و پیشرفت تو در زندگی میشه.
یعنی من الان در حال تحصیل هستم؟
معلومه که اینطوره. تو الان واسه چی اینجایی؟ تحصیل شخصی همینه دیگه. از پیرمردی که داره مواد شیمیایی به استخر اضافه میکنه همونقدر میتونی درس موفقیت یاد بگیری که در کلاس درس بهترین کالج‌های دنیا میتونی یاد بگیری. مطالبی که دارم یادت میدم بسیار با ارزشن، البته اگه به اونا عمل کنی.
راستش با دیدگاه شما موافقم. شاید اگه چند سال پیش بود میگفتم که حرف شما اشتباهه، اما حالا پس از اون همه تقلا و این در اون در زدن بی‌نتیجه میگم که حق با شماست.
مایکل، آقای دیویس میگن اگه کسی در مسیر اشتباه حرکت کنه و انگیزه برای تندتر رفتن احتیاج نداره، بلکه به آموزش احتیاج داره تا به مسیر درست برگرده. یادگیری مقدمه ثروته. یادگیری مقدمه سلامتیه. یادگیری مقدمه پرورش معنویه. کنجکاوی و یادگیری باعث به وقوع پیوستن معجزه میشه و تحصیلات شخصی هم یعنی همین. بخش اعظم زندگی بعد از تحصیلات رسمی جریان داره. این یعنی بقیهش با خودته. خیلی ها 12 کلاس درس میخونن و خیلی هم وارد دانشگاه میشن. اما کسی به راستی موفقه که در تمام طول زندگیش در حال یادگیری باشه.
خب این کار چطور ممکنه؟
چند راه برای یادگیری و پیشرفت در زندگی وجود داره. اولیش کتاب خوندنه. دومیش سرمشق گرفتن از آدمای موفقه. و سومین راه اینه که از تجربیات خودمون پند بگیریم و ببینیم کجا درست و کجا اشتباه عمل کردیم.
خب کتابو که بی خیال.
چارلی با ناباوری به مایکل نگاه کرد و پرسید
کتابو بی خیال؟
بله کتاب خوندن رو میگم. خودم خوب میشناسم و میدونم که الان حس و حال کتاب خوندن رو ندارم.
داری سر به سرم میذاری؟ آره؟
نه، سال هست که حتی یک کتابم نخوندم.
پس بگو، بخش اصلی مشکل تو همینجاست.
کتاب نخوندن؟
معلومه.
چارلی مواد شیمیایی رو کنار گذاشت و به مایکل اشاره کرد تا کنار هم روی دو صندلی که کنار استخ قرار داشت بنشینند.
بیا بشین مایکل، این نکته خیلی جدیه.
آن دو نشستن و مایکل پرسید اهمیت کتاب چیه؟ این روزا هر کی رو میبینی یه کتاب نوشته و داده بیرون تا پول کلونی به جیب بزنه. مگه از یه کتاب چی میشه یاد گرفت؟ از این گذشته کتاب خریدن هزینه داره. وقتی به فروشگاه کتاب میری میبینی که قیمت بعضی از کتابا 20 دلاره.
چارلی فهمید که بحث نفسگیری پیش رو داره.
مایکل، عقل ناقص من میگه که کتاب بزرگترین ابزار یادگیری بشر چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده محسوب میشه و درباره هزینش آقای دیویس که مرد بسیار موفقیه همیشه میگه مسئله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم میشه. مسئله اینه که اگه کتاب نخونی چقدر برات گرون تموم میشه.
مایکل پرسید نخوندن کتاب چطور به ضررم تموم میشه؟
از خیلی جهات به ضرر تموم میشه. در واقع من فکر میکنم که نگرش تو نسبت به کتاب تو رو 10-20 سال از زندگی عقب انداخته. ببین، با خوندن کتاب وارد دنیای وسیع و جدیدی از دانش و معرفت میشی. تو حالا دلت نخواسته مهمان و همنشین رهبران بزرگ و اندیشمندان مشهور باشی؟ با خوندن کتاباشون میتونی به این خواستت برسی. خواندن کتاب تو رو با اندیشه های تازه آشنا میکنه و اندیشه های تازه مانند بذرهایی هستن که در ذهن و دل ما رشد میکنن و اگه ازشون استفاده کنیم باعث موفقیت و پیشرفت ما میشن. مایکل، اگه پیوست دانش و اندیشه هایی که زندگیت رو به جلو میبرن دنبال نکنی چطور میتونی رشد و پیشرفت کنی؟
آه، به نظرم هیچ وقت اینطوری به قضیه نگاه نکردم.
خب از حالا به بعد باید اینطوری بهش نگاه کنی.
پس آقای دیویس خیلی اهل مطالعه هستند.
بله، 40 سال که هر هفته یک کتاب میخونن و برای همینه که اینقدر خردمند و مطلع شدن. قبل از این که بری یه نسخه از فهرست کتاب‌های انتخابی ایشون رو بهت میدم. خودم هم چند تا نسخه از اون کتابا رو تو کارگام دارم.
فکر نمی‌کنم که
مایکل، خواهش می‌کنم برنامه‌ریزی کن تا قبل از ملاقات بعدیمون یکی از این کتابا رو بخونی. راستش از سختگیری اصلا خوشم نمیاد، اما تا یکی از این کتابا رو نخونی از ملاقات بعدی هم خبری نیست.
آدم سختگیری شدین. مایکل باور کن این سختگیری به صلاح خودته. اینقدر به مطالعه عقیده دارم که فکر نمی کنم بدون اون بتونی پیشرفت کنی.
راستی؟ چارلی با اطمینان گفت
معلومه. علاوه بر این باید از آدمای موفقم چیز یاد بگیری. این به همون بحث همنشینی مربوط میشه که درباره‌اش صحبت کردیم و غیر از این هممون باید از تجربیات زندگی خودمون و پیروزی‌ها و شکستامون در زندگی درس عبرت بگیریم.
بسیار خوب، من اونقدر از آقای دیویس و تو چارلی چیز یاد گرفتم که مشتاقانه همه پیشنهادهای شما رو قبول میکنم. گذشته از این فکر کنم بتونم سری به کتابخونه بزنم و بیشتر این کتابا رو از اونجا به امانت بگیرم.
مطمئنم که میتونی.
چارلی برخاست و گفت
میدونم که تو باید بری به کارت برسی و منم باید کار این استخر رو تموم کنم و بعدش برم دنبال انجام دادن چند تا کار دیگه. پس پاشو بریم تو کارگاه تا من یه نسخه از فهرست کتابای پیشنهادی آقای دیویس رو بهت بدم.
مایکل نیز برخاست و با هم به طرف کارگاه به راه افتادند. باشه، خیلی خوبه. قول میدم پیش از اینکه دوباره شما رو ببینم یکی از اونا رو بخونم. هرچند ممکنه این کار یک کمی طول بکشه. چارلی جلو افتاد تا مایکل را به سمت کارگاه هدایت کند.
این خیلی عالیه. وقتی تمومش کردی همدیگر رو خواهیم دید. مطمئنم از این کار لذت خواهی برد. چون الان در حال هوای رشد هستی. مثل کویری که تشنه آبه. اونو به خودت جذب کن.
همانطور که می رفتند مایکل متوجه شد که چارلی کمی لاغرتر از گذشته به نظر می رسد.
چارلی، به نظرم لاغر شدی. وزن کم کردی؟
چارلی بیان که روی خود را به عقب برگرداند جواب داد
اوه شاید یه خورده.
خب دیگه نذار بیشتر از این لاغر بشی. مایکل همچنین متوجه شد که راه رفتن چارلی از اولین باری که او را دیده بود کندتر شده است. وقتی به کارگاه رسیدند مایکل در محوطه اصلی آن منتظر ایستاد و چارلی به درون دفترش رفت. کمی بعد چارلی با یک برگ کاغذ نزد مایکل برگشت و آن را به دست او داد. روی کاغذ فهرست ساده‌ای نوشته شده بود با عنوان کتاب‌هایی که هر کس باید بخواند.
باشه، جالب به نظر می‌رسه. با کدومش باید شروع کنم؟ کارت رو ساده کردم.
چارلی این را گفت و کشوی یک میز کار فلزی قدیمی را گشود که ابزارهای گوناگونی روی آن قرار داشت. سپس نسخه قدیمی از کتاب جادوی فکر بزرگ را از آن بیرون آورد. از ظاهر کتاب پیدا بود که بارها خوانده شده.
این یکی مجانیه، پس دیگه نمیتونی بابت قیمتش بهونه بیاری.
و در این حال لبخند زیرکانه‌ای در صورت او نقش بست. مایکل کتاب را گرفت و گفت بسیار خوب، جادوی فکر بزرگ. به طور حتم میخونمش و وقتی تمومش کردم بقیه ستونهای موفقیت را بهم یاد بدی.
خاطر جمع باش مایکل، خاطر جمع باش.
با گفتن این چارلی مایکل را در آغوش کشید، سپس او را در مقابل دیدگان خود گرفت. به چشمانش نگریست و تکرار کرد
خاطر جمع باش.
آن روز وقتی مایکل از دروازه های 12 ستون خارج می شد احساس تازه‌ای داشت. او به چارلی آن پیرمرد مهربان اونس گرفته بود. چارلی برای او حکم پدری دلسوز داشت و از آنجا که مایکل در 10 سالگی پدر خود را از دست داده بود این فرصت را مغتنم می شمرد. هیچ بزرگتری تا به حال این درس ها را به او نیاموخته بود. او قدر لحظاتی را که با چارلی می‌گذراند به خوبی می‌دانست و خوشحال بود که از طریق او با ستون‌های موفقیت آقای دیویس ثروتمند آشنا می‌شود. مایکل نگاهی به کتابی که روی صندلی کنار راننده قرار داشت انداخت و گفت بسیار خوب، به نظرم دیگه وقتشه که بزرگ بیندیشم.
فصل 8. همه زندگی فروش است. یکی از رموز تأثیرگذاری بر دیگران این است که آنها تو را فردی با استعداد و شریف بشناسند. یک ماه بعد مایکل مطالعه کتابی را که چارلی به او داده بود به پایان رساند. او از خواندن آن کتاب بیشتر از آنچه فکرش را می‌کرد لذت برد. حال برای بازگشت به 12 ستون و ملاقات دوباره چارلی لحظه شماری می‌کرد. او به این نوع رشد فردی عادت کرده بود. پس از 2 زنگ چارلی گوشی تلفن را برداشت.
چارلی من مایکل هستم، حالت چطوره؟
من خیلی خوبم مایکل، تو چطوری؟
عالی، از عالی هم بهتر. راستش کتابی رو که بهم داده بودین تمومش کردم.
مرکز مایکل، مرکز.
ازش خوشت اومد؟
بله، و طبق قرارمون حالا وقتش که ستونهای موفقیتم رو بهم یاد بدین.
باعث خوشحالی منه مایکل. کی میتونی بیای این برا؟
چهارشنبه از اون طرفا رد میشم. میتونم اواسط بعد از ظهر حوالی ساعت 3 نیم ساعت بیام پیشتون و گپی بزنیم و قهوه‌ای بخوریم.
باشه، ساعت 3 منتظرتم. دروازه رو برات باز میذارم و شاید منم توی کارگاه پیدا کنی. پس میبینمت.
باشه چارلی، میبینمت. ممنون.
وقتی چهارشنبه رسید، مایکل چارلی را همونجا که گفته بود، یعنی در کارگاه پیدا کرد. به عقیده مایکل، چارلی عاشق آنجا بود. در آنجا با خودش خلوت میکرد، با وسایل برمیرفت و آنها را تعمیر میکرد. نگهداری ملک بزرگ همچون ملک آقای دیویس به یقین مستلزم کار تمام وقت بود. در انتهای کارگاه دو صندلی دیده میشد که تا به حال از چشم مایکل پنهان مانده بود. صندلی‌ها جلوی پنجره مشرف به برکه بزرگ قرار داشتند. این برکه نیز تا به حال از نظر مایکل دور مانده بود. با توجه به اینکه مایکل وقت زیادی نداشت، آن دو فنجان قهوه خود را برداشتند و روی صندلی‌ها نشستند. پس از صحبت کوتاهی درباره آنچه مایکل از کتاب جادوی فکر بزرگ یاد گرفته بود، چارلی به سرعت به دو درس بعدی از ستون‌های موفقیت آقای دیویس پرداخت.
مایکل، میدونم امروز زیاد وقت نداری، اما میخوام دو تا دیگه از ستون‌های موفقیت آقای دیویس رو یادت بدم. اولیش درباره فروشه و دومیش درباره پول.
بسیار خوب، من آمدم.
آقای دیویس همیشه میگه همه زندگی فروشه. این مطلب بسیار درسته. تو فروشنده اینطور نیست؟
بله.
تو این کار واردی؟
پیش از این فکر میکردم اینطوره، اما با توجه به وضعیت فعلی هم دارم کم کم نسبت به این موضوع شک میکنم.
عیبی نداره مایکل. هر کس اگه روی پرورش خودش کار کنه میتونه به فروشنده بهتری تبدیل بشه. اولین چیزی که باید بهش توجه کنی اینه که همه چیز به فروش مربوط میشه و برای درک بهتر این مطلب بهتر فروش رو با مفهوم تاثیرگذاری بشناسی.
تاثیرگذاری؟
بله، آقای دیویس میگه تاثیرگذاری رمز موفقیت در زندگیه. هر کسی که بخواد موفق بشه باید مهارت و هنر تاثیرگذاری بر دیگران رو یاد بگیره.
چطور؟
ببین، بشر یه موجود اجتماعیه، نه منزوی. موفقیت تو در زندگی بستگی به تعامل و همکاری با دیگران داره. به همین دلیله که باید تاثیرگذار باشی. این مطلب از وقتی متولد میشیم صدق میکنه.
مایکل با لحنی استفهام‌آمیز گفت: من که متوجه منظورتون نمیشم.
بهش فکر کن. از وقتی متولد میشیم، موفقیت در دستیابی به خواسته‌هامون به تاثیرگذاری بر دیگران بستگی داره. و هرچه بزرگتر میشیم این مهارت‌ها رو در خودمون بیشتر پرورش میدیم. نوزاد باید والدینش رو تحت تاثیر قرار بده تا بهش غذا بدن. کودک باید پدر و مادرش رو تحت تاثیر قرار بده تا براش دوچرخه بخرن. نوجوانم باید همسن و سالای خودش رو تحت تاثیر قرار بده تا باهاش دوست بشن. کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه باید کارفرمای خودش رو تحت تاثیر قرار بده تا استخدامش کنه. فروشندگان باید خریداران رو تحت تاثیر قرار بدن تا بتونن نون در بیارن. متوجه شدی؟ همه زندگی فروشه و فروش به تاثیرگذاری بستگی داره.
آها، فهمیدم. اما چطور میشه به آدم تاثیرگذاری تبدیل شد؟
در دفتر آقای دیویس لوحه‌ای با این جمله از توماس جفرسون به چشم می‌خوره: اشراف سالاری به طور فطری در میان همه مردم وجود دارد و اساس دستیابی به آن استعداد و شرافت است.
خب معنیش چیه؟
مایکل، این سخن به راستی زیباست. بنیانگذاران آمریکا از محلی اومده بودند که اشراف سالاری بر پایه سلطنت بر اون حاکم بود. حکومت اشراف از نسلی به نسل دیگه منتقل می‌شد و فقط وقتی میتونستی ثروتمند و بانفوذ بشی که در خانواده ثروتمند و بانفوذ به دنیا اومده باشی. جفرسون از زیبایی قانون آمریکا صحبت می‌کرد و می‌گفت این حق طبیعی و فطری هر آدمیه که به یه اشراف سالار یا فردی مقتدر و ثروتمند تبدیل بشه. برای دستیابی به اون برخورداری از شرافت و استعداده.
خب چه ربطی به فروش و تاثیرگذاری داره؟
مایکل، اگه بخوای فروش بیشتری داشته باشی و پول بیشتری به دست بیاری، باید تاثیرگذاریت بیشتر بشه و رمز تاثیرگذاری بر دیگران اینه که اونا تو رو فردی با استعداد و شریف بدونن. آقای دیویس همیشه میگه که استعداد و شرافت همون مهارت و شخصیت هستند. اگه بر شخصیت و مهارت خودت اضافه کنی، بر میزان تاثیرگذاریت افزوده میشه. و میدونی بهترین راه برای اینکه مردم تو رو فردی شریف و با استعداد بدونن چیه؟
نه، چیه؟
اینه که فردی شریف و با استعداد باشی. با گفتن این جمله چارلی با صدای بلند زد زیر خنده.
مایکل نیز از اینکه چارلی او را سر کار گذاشته بود به خنده افتاد. چارلی ادامه داد: استعداد و شرافت اساس تاثیرگذاری و فروش موفقه. گفتم که همه زندگی فروشه و آدم موفقی که در تاثیرگذاری موفق باشه. وقتی این کار رو به خوبی بلد شدی، یاد گرفتن بقیه مهارت‌های فروش دیگه کاری نداره.
بسیار خوب، مهارت‌های فروش چی هستن؟
داشتن شناخت کافی نسبت به اون چیزی که عرضه می‌کنی، صحبت کردن با تعداد زیادی از آدما، داشتن پشتکار و تسلیم نشدن در برابر پاسخ منفی.
میشه بیشتر درباره‌شون توضیح بدین؟
البته، قبل از همه باید شناخت کافی از چیزی که عرضه می‌کنی داشته باشی. آقای دیویس میگه نمیتونی درباره چیزی که اطلاعی ازش نداری حرف بزنی. احساسی رو که نداری نمیتونی به دیگرون انتقال بدی. چیزی رو که نمیفهمی نمیتونی تفسیر کنی. چیزی رو که نداری نمیتونی ببخشی. برای اینه که چیزی رو ببخشی یا اونو با دیگران شریک بشی، اول باید اونو داشته باشی. اگه قصد داری کالا یا هنری رو عرضه کنی، باید اونو بشناسیش، باورش کنی و احساسش کنی. صحبت کردن با تعداد زیادی از آدم‌ها برای کسب موفقیت در فروش خیلی ساده است. هر روز با تعداد زیادی از آدم‌ها صحبت کن و خوشبختانه کلی آدم تو دنیا وجود داره.
فقط کافیه که با تعداد زیادی از آدم‌ها صحبت کنم؟
به طور قطع اونا باید آدم‌های واجد شرایطی باشن. نباید دوره بیفتی و سر وقت این و اون بری. اما آقای دیویس همیشه از قانون تعداد بالا حرف می‌زنه که گویای اینه که همیشه درصد خاصی از تو خرید یا با تو کار میکنن. پس 10% از 40 نفر در روز بیشتر از 10% از 10 نفر در روز میشه.
این حرفشون منطقیه. آخریش چی بود؟
در برابر پاسخ منفی تسلیم نشو.
آهان.
مایکل، فروشنده ها باید از بچه هاشون درس یاد بگیرن. نه، برای یه بچه چه معنایی داره؟ هیچی.
من اینو بهتر از هر کسی میدونم. وقتی بچه ها چیزی رو بخوان، هی میگن و میگن و میگن و میگن.
نکته اینجاست که اکثر مردم پشتکار کافی برای موفقیت در کار یا زندگی رو ندارن.
بله، فکر میکنم حق با شماست. چارلی بلند شد تا کمی قهوه بریزه. به محض اینکه از جا برخاست، تعادلش رو از دست داد و روی یکی از زانوهاش به زمین خورد. مایکل از جا پرید تا بتونه به او کمک کنه.
چارلی، حالت خوبه؟
و به او کمک کرد تا سر پا بیسته.
بله، خوبم. ضعف پیریه.
مایکل سر جای خودش نشست و چارلی در حالی که برای خود قهوه می‌ریخ پرسید:
یک کم دیگه می‌خوای؟
نه، متشکرم. وقتی چارلی برگشت و روی صندلی خود نشست، ادامه داد:
بله مایکل، پیری با هیچ کسی شوخی نداره. دیگه به آخرای خط رسیدم.
چارلی، این حرفو نزن. تو حسابی سالمی.
من دیگه عمر خودمو کردم. اگه مریضی هم جون آدمو نگیره، بالاخره پیری این کارو می‌کنه. وقت تنگتر از اون چیزی که هر یک از ما فکرشو میکنیم. هرچه تعداد آدمایی که این حقیقت رو درک میکنن بیشتر باشه، تعداد اونایی که طور دیگه ای زندگی میکنن هم بیشتر میشه.
بله، به نظرم حق با شماست. زندگی برای من خیلی زود گذشته. اگه آدم حواسش جمع نباشه، گذشته تک تک روزا مثل لالایی اونو به خواب میبره. درست مثل این من که تا حالا خواب بودم.
اما تو داری تغییر میکنی.
بله، اینو مدیون شما و آقای دیویس اسرارآمیز هستم. راستی فکر میکنین یه روز بتونم ایشونو هم ببینم؟
اوه، به وقتش ایشونو هم میبینی.
فصل 9. رشد مالی تابع رشد فردی است. درآمد هر کس رابطه مستقیم با رشد فردی او دارد. قهوه مایکل کمی سرد شده بود، پس بلند شد تا برای خود یک فنجان قهوه داغ بریزد. وقتی به جای خود برگشت، از چارلی خواست تا ستون موفقیت بعدی را به او بیاموزد. بله، ستون شماره 9. به طور حتم ازش خوشت میاد، چون راجع به پوله. اگه درباره پول مطمئن باشید که ازش خوشم میاد، اما چرا شماره 9 شده؟ نباید شماره 1 باشه؟ آخه دنیا روی پول میچرخه. مایکل، این اشتباهیه که خیلی از آدما میکنن. پول دنیا رو نمیگردونه. این خونه که اینو نشون نمیده. خیلی از آدم ها هستن که اینطور سطحی درباره ثروت قضاوت می کنن. اما به عقیده بیشتر آدم های ثروتمند، پول دغدغه اصلی زندگی نیست. وقتی اونا پولدار میشن، میفهمن که زندگیشون با گذشته فرقی نکرده. شاید در خونه بهتری زندگی کنن یا سوار ماشین پرزرق و برقتری بشن. اما اینها دلیل بر خوشبختی نیست. پول مشکلات زندگی رو حل نمی کنه. اما با این حال من خیلی دوست دارم که اینو زندگی رو امتحان کنم. چارلی خندید و گفت: آنکل، تردید نکن که این فرصت رو به دست خواهی آورد. چیزایی که داری یاد میگیری زندگیت رو دگرگون خواهند کرد. امیدوارم. همیشه دلم میخواست که میلیونر بشم. راستی چرا؟ قبل از هر چیز برای امنیت خاطر. مایکل، پول امنیت خاطر نمیاره. اگه به این امیدی که ثروت برات امنیت خاطر بیاره، انتظار بیهوده‌ای میکشی. چرا؟ چون پول هر لحظه ممکنه از دست بره. مگه هر سال نمیشنوی که یک میلیونر یا میلیاردر فقط در عرض یک سال ورشکسته شده و حتی پشیزی هم براش باقی نمونده؟ ممکنه یه نفر از آدم شکایت کنه و آدمو به خاک سیاه بشونه. تورم و رکود اقتصادی دخل پول رو میاره، یا ممکنه اونو ازت بدزدن. بهش فکر کردی؟ همچنان که چارلی کلمات آخر رو به زبان میآورد به سرفه افتاد. سرفه او به قدری شدید بود که مجبور شد به دستشویی بره. در این فاصله مایکل در تنهایی با خود فکر میکرد که چرا اینقدر دلش میخواد پول دار بشه. وقتی چارلی برگشت صحبت خود را دنبال کردند. متاسفم این سرفه مکرر امانم رو بریده. خب دیگه برای چی دلت میخواد پول دار بشی مایکل؟ خب فکر میکنم برای اینکه بتونم چیزهای خوبی واسه خودم و خانوادم بخرم. بله، وقتی به 12 ستون نگاه میکنم یه خونه زیبا میبینم با ماشینای قشنگی که تو گاراژش پارک شدن. اما آقای دیویس همیشه میگه بعد از اون که میلیونر شدی میتونی همشو ببخشی، چون مهم میلیونر شدن نیست، بلکه مهم اینه که برای تبدیل شدن به یه میلیونر باید به چه جور آدمی تبدیل بشی. همش رو بدم بره؟ چرا خودش این کارو نکرده؟ نه، نباید پولتو دور بریزی، میتونی اونو ببخشی، چون به آدمی تبدیل شدی که میتونه دوباره به دستش بیاره. میلیونر شدن مستلزم اینه که از لحاظ فردی رشد کنی تا بتونی به اونجا برسی. پس اگه لازم باشه میتونی دوباره این کارو تکرار کنی. یکی دیگه از چیزهایی که آقای دیویس به مردم یاد میده اینه که رشد مالی تابع رشد فردیه. اگه بخوای 1,000,000 دلار در بیاری باید به آدمی تبدیل بشی که لیاقت 1,000,000 دلار رو داشته باشه. یه آدم خودساخته و با شخصیت، نه عاشق پول. یه ضرب المثل قدیمی میگه آدمی که عاشق پوله هر قدرم که پول در بیاره بازم حرص میزنه. مایکل نگاهی به سقف انداخت و به پشتی صندلی تکیه داد. فقط دلم میخواد بدونم چطور میتونم بیشتر پول در بیارم. باشه، میتونم یکی از بزرگترین اسرار ثروتمند شدن رو که تا به حال در دنیا وجود داشته برات بگم. همه آدمای پولدار صحت این اصل رو اثبات کردن. مایکل به جلو خم شد و گفت: اون چیه؟ اون یکی از اصلهای مورد علاقه آقای دیویسه. ایشون میگن سود گرفتن بهتر از دستمزد گرفتنه. چارلی این رو گفت و سکوت کرد تا مطلب خوب جا بیفته. چهره او حاکی از رضایت بود، اما مایکل معنای اونو درک نکرد. سود گرفتن بهتر از دستمزد گرفتنه؟ بله، سود گرفتن بهتر از دستمزد گرفتنه. خب این معنیش چیه؟ خیلی ساده است مایکل. دلت میخواد توی یه سال 1,000,000 دلار در بیاری؟ معلومه که میخوام. اگه 10 برابر فروش فعلیت فروش کنی میتونی 1,000,000 دلار در سال در بیاری؟ نه بابا، حتی به نزدیکاش هم نمیرسن. رئیس شرکتتون چی؟ اگه همه کارمنداش 3 برابر فروش فعلیشونو فروش کنن به نظرت 1,000,000 دلار در سال پول در میاره؟ فکر کنم اون همین حالا 1,000,000 دلار در سالو در میاره. اما این چه ربطی به من داره؟ مایکل، تو در نظام دستمزدگیری قرار گرفتی و رئیس شرکت در نظام سودگیری. اما طور که خودت الان گفتی سود گرفتن بهتر از دستمزد گرفتنه. خب چطور میتونم به جای اینکه دستمزدگیر باشم سودگیر بشم؟ تو باید برای خودت کار کنی و یه کار مستقل را بندازی. تا وقتی برای یکی دیگه کار کنی نمیتونی اونقدر پول در بیاری. البته ورزشکارای حرفه‌ای و مقامات بلند پایه دولت با اینکه دستمزد بگیر هستن درآمد فوق‌العاده‌ای دارن، اما تعداد اونا به قدری محدوده که از لحاظ آماری چشمگیر نیست. 99% آدمای ثروتمند برای این ثروتمند شدن که برای خودشون کار میکنن و سود میگیرن. حتی این مطلب درباره اونایی که ثروت هم بهشون به ارث رسیده صدق میکنه. چون اگه ریشه خانوادگی اونا رو دنبال کنی به فردی میرسی که با کار کردن برای خودش این ثروت رو جمع کرده و برای فرزنداش به ارث گذاشته. فکر نمی کنم با این سن و سال بتونم از شرکتی که توش کار میکنم بیام بیرون و برم واسه خودم یه کار آزاد و مستقل را بندازم. پس باید با همین وضعیت بسوزی و بسازی. مایکل گفت: هی، چرا اینقدر زود بهتون بر میخوره؟ بهم بر نمیخوره، فقط میگم تا وقتی که کار مستقلی برای خود ران اندازی وضعیت همینه که هست. چارلی مدتی سکوت کرد و سپس فکر تازهی به ذهنش رسید. یه راهی هست که میتونی با اون کار تازه و مستقلی برای خودت راه بندازی. مایکل پرسید: اون راه چیه؟ یکی دیگه از اصول آقای دیویس درباره پول و ثروت. شاید این گفته آقای دیویس راهگشای مشکل تو باشه. تمام وقت روی شغلت کار کن و پاره وقت روی آینده‌ات. شاید بهتر باشه در حال حاضر یک کار جنبی راه بندازی و کم کم توسعهش بدی و به جای برسونیش که عاقبت بتونه تمام وقت روش کار کنی. بله، فکر خوبیه. پیش از این هم هر از گاهی فکرهایی تو ذهنم میومد که میخواستم عملیشون کنم، اما هیچ وقت این کارو نکردم. آخه با داشتن خانواده و سایر مشغلهای زندگی این کار خیلی سخته. مایکل، یادت باشه که به ثمر رسوندن هر کار با ارزشی سخته. درد انضباط و درد پشیمانی. یادت هست؟ حالا تصمیم با خودته. دلت میخواد سخت تلاش کنی، یه کار مستقل برای خودت راه بندازی، توسعهش بدی و به یه شرکت بزرگ تبدیلش کنی و به استقلال مالی برسی، یا دوست داری در جایی که هستی بمونی و امید داشته باشی که دولت اونقدر پول داشته باشه که هر ماه یه چیزی به حقوقت اضافه کنه؟ دلم میخواد به استقلال مالی برسم. استقلال مالی یعنی این که از کاری مستقل و آزاد خرج زندگی تو در بیاری. در زندگی یا باید واسه خودت کار کنی و پول در بیاری، یا اینکه حقوق بگیری یه نفر دیگه باشی. آنها دقایقی به صحبت نشستن تا درس‌های خردمندانه آقای دیویس خوب برای مایکل جا بیفته. سپس چارلی نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و متوجه شد که باید به قرار خود برسه. باید عجله کنم مایکل، چون 45 دقیقه دیگه وقت دکتر دارم. روی چیزایی که شنیدی فکر کن. یادت باشه همه زندگی فروش و رشد مالی تابع رشد فردیه. باید یه مدت خوب روش فکر کنی. مایکل برخاست و کت خود را پوشید و گفت: بله، طبق معمول باید یه مدت خوب راجع به مطالبی که گفتین فکر کنم. فکر کن چه کار مستقلی رو میتونی راه بندازی. بعدش میتونی از درس‌های امروز که درباره فروش و پول بود برای اجرای اون کمک بگیری. بسیار خوب، این کارو میکنم. راستی بذار الان قرار ملاقات بعدیمون رو بذاریم. سه هفته دیگه از این مسیر رد میشم. میتونیم اون موقع همدیگه رو ببینیم؟ فکر نمی‌کنم مانعی داشته باشه. به نظرم تو اون موقع قطعاتی که برای دروازه سفارش دادیم برسه. آخه میدونیم مکانیسم‌های دروازه‌کنای قدیمی به سختی گیر میاد و باید تعمیرش کنم. اگه اون موقع بیای میتونی کارم رو ببینی. باید واسه جالب باشه. باشه، قرار اون روزو می‌ذاریم. اما چند روز قبل از اینکه بیام باز بهتون زنگ می‌زنم. خیلی خوب مایکل. و سپس پیش از رفتن مایکل، چارلی او را در آغوش کشید و صمیمانه با هم دیگر خدافظی کردند. فصل 10. یک رابطه مؤثر باعث ایجاد تفاهم می شود. رابطه یعنی تلاش دو یا چند نفر برای رسیدن به تفاهم. وقتی آنها به تفاهم برسند و با یکدیگر متحد شوند، از نیروی خارق العاده برخوردار خواهند شد. سه هفته بعد وقتی مایکل به عمارت 12 ستون رسید، چارلی را دید که روی دروازه کار میکرد. دستهای چارلی تا آرنج روغنی شده بودند. او ماشین خود را در محل ورود به دروازه پارک کرد و به سمت چارلی به راه افتاد. باهات دست نمیدم، چون فکر نمیکنم دلت بخواد دستت روغنی بشه. این بار کاملا باهاتون موافقم. چارلی با لبخند گفت: از قرار معلوم کمک چندانی هم نمیتونی بهم بکنی، میتونی؟ مایکل گفت: میتونم بر دستتون بشم و بهتون ابزار بدم. بردست؟ بله، من بردست خیلی خوبی هستم. تو این کار خیلی هم تجربه دارم. خب باید ببینیم چند مرده حلاجی. بیا این ور تا بهت نشون بدم دارم چی کار میکنم. هر کدوم از این درهای دروازه حدوداً 500 کیلو وزن دارن. این روزا با استفاده از مواد جدید اونا رو سبکتر میسازن. اما اون وقتا این مواد پیدا نمیشد. واسه همینم موتورایی که باید این درهای سنگین رو جابجا کنن خیلی بزرگن. بعضی از قطعات اون فرسوده و قدیمی شده بود و احتیاج به روغنکاری و تعویض داشت. واسه همینه که الان دست و پانم چرب و چیلی شده. ولی چاره چیه؟ پسر، اگه در خراب شو خانم دیویس نتونن برای خرید بیرون برن، کارم زاره. ایشونو تا به حال ندیدم. چی جور آدمی هستن؟ اوه، خیلی خانم با شخصیتی هستن. زیبا، با وقار، با شوهرشون مثل یه پادشاه رفتار میکنن. زوج بسیار مناسبی هم برای هم دیگه هستن.
چقدر حرف زدم؟ تو واسه کمک کردن اومدی؟ یا واسه حرف زدن؟ بذار ببینم دوتا ستون بعدی موفقیت چیه؟ اوه، طبق محاسبه من باید ستون 10 و 11 رو بگی. پس بذار با شماره 10 شروع کنم. بسیار خوب، اول اون آچار 7 و 8 از پشت سرت بده به من. مایکل کمی گشت تا اونا رو پیدا کرد و سپس اونا رو به چارلی داد. بردست خوبی هم هستی یا؟ بهتون که گفتم. چارلی همونطور که کار میکرد مشغول صحبت شد. مایکل چیز زیادی از مکانیکی سرش نمیشد، پس به تماشا اکتفا کرد. شماره 10 در رابطه با ارتباطه. آقای دیویس میگه از اونجایی که موفقیت به همکاری آدم ها بستگی داره، نحوه برقراری ارتباط خیلی مهمه. بذار گفته اونو به طور دقیق برات نقل کنم. رابطه یعنی تلاش 2 یا چند نفر برای رسیدن به تفاهم. وقتی اونا به تفاهم برسن و با همدیگه متحد بشن، از نیروی خارق‌العاده برخوردار میشن. اگه خوب بهش فکر کنی متوجه میشی که این مطلب درباره هر رابطه ای صدق میکنه. چه رابطه زناشویی، چه رابطه کاری و چه رابطه والدین با فرزندان. ببین مایکل، آدم ها خیلی با هم فرق دارن. حتی اونایی که همدیگر رو دوست دارن هم با هم فرق دارن. وقتی در یه رابطه پیش بریم، در مواقعی که اوضاع خوبه بازم ممکنه نتونیم با هم کنار بیایم، چه برسه به مواقعی که اوضاع اصلا خوب نیست. بله اینو خوب میفهمم. انگار من و امی هم هر کدوممون مال سیارهای مختلفی هستیم. من حرف اونو نمیفهمم، اونم حرف منو درک نمیکنه. به راستی متوجه حرفاش نمیشم. سر کارم همین مشکلو با رئیسم دارم. میفهمم، در واقع این اتفاقیه که واسه همه ما میفته. ارتباط برقرار کردن خیلی سخته، اما یکی از دلایل سخت بودنش اینه که خیلی از آدما به اون به چشم تلاشی میونه 2 نفر برای یافتن تفاهم و زمینه مشترک نگاه نمیکنن. بیشتر وقتا هر کدوم از طرفین برای این میجنگه که خواستشو به طرف مقابل تحمیل کنه. در این وضعیت هر کس میخواد اسب خودشو بتازونه. اما به جای این هر کدوم از طرفین باید به تفاهم فکر کنن. به نکته خوبی اشاره کردین. من اینو با امی تجربه کردم و به نظرم هر کدوم از ما سعی میکنیم عقایدمونو به هم تحمیل کنیم. اما شرط میبندم وقتی تازه با هم آشنا شده بودین یا اوایل ازدواجتون اینطور نبود؟ بود؟ مایکل خندید و گفت نه، اون وقتا بیشتر اینجوری بود. نه عزیزم، هرچی تو بخوای. نه، بذار طبق سلیقه تو عمل کنی. این طبیعت بشره، اغلب هم همینطوره. اون موقع شما دوتا سعی میکردین با هم تفاهم پیدا کنین و با هم کنار بیاین تا ازدواج سر بگیره. همیشه همینطور بوده. بله باهاتون موافقم. پس اگه میخوای رابطه خوبی با امی یا هر کس دیگه ای پیدا کنی، دنبال تفاهم باش. این خیلی موثره. باور کنی خودم هم اینو میدونم، اما با این همه رابطه برقرار کردن خیلی سخته. آقای دیویس همیشه میگه رابطه فقط این نیست که چی بگی، بلکه باید بدونی که چطور و چه وقت اونو به زبون بیاری و در این حال میزان پذیرش شنونده رو هم در نظر بگیری. این فقط نصف قضیه است. نصف دیگه قضیه اینه که شنونده خوبی هم باشی. پس فقط معنای کلمات نیست که اهمیت داره، طرز بیانم خیلی مهمه. با طرف مقابل با چه لحنی صحبت میکنی؟ با لحنی خوش صحبت میکنی یا متکبرانه؟ زمان سنجی هم مهمه. شرط میبندم وقتی داری فوتبال تماشا میکنی، امی میخواد بیاد درباره روابطتون صحبت کنه، درسته؟ بله. من که بخوام منصف باشم باید بگم که منم وقتی او داره یه فیلم احساسی میبینه مزاحمش میشم. چارلی خنده ی ریزی کرد و گفت مایکل، این حرف تو خیلی کلیشه‌ای بود. نه نه، راست میگم، اینو از خودم نساختم. باید اطمینان حاصل کنی که طرف مقابلت هم آمادگی شنیدن حرفاتو داره. اگه آمادگی نداشت اونو بذار واسه یه وقت دیگه. بله، این موضوع خودم هم تجربه کردم. اما مهمترین چیز در یه رابطه شنیدنه. بله، سمینارهای مهارت‌های شنیدن 1 سال در میون از طرف شرکتمون برگزار میشه و منم توش شرکت میکنم. مطمئنم که اون سمینارها سمینارهای ارزشمندین، اما اون چیزی که مهمه مهارت نیست، بلکه اخلاق و شخصیت بر مهارت ارجحیت داره. اول از همه باید به اندازه کافی برای طرف مقابل ارزش و احترام قائل بشی تا بتونی به حرفاش گوش بدی. خب مگه میشه گوش داد و نشنید؟ مایکل به نکته جالبی اشاره کردی. آقای دیویس همیشه میگه که بیشتر مردم نمیشنوند، بلکه فقط منتظر میشن تا طرف مقابل لحظه ای برای نفس کشیدن مکس کنه تا اونا بتونن وسط حرفش بپرن و دیدگاه خودشونو بگن. به نظرم حق با ایشونه. مایکل، اگه به جای این که منتظر بشی تا امی نفسی تازه کنه تا بتونی وسط حرفش بپری و نظر متفاوت تو بیان کنی، به راستی به حرفاش گوش بدی، اون وقت چی میشه؟ اگه سعی کنی از چشم او به قضیه نگاه کنی و اونو درک کنی چطور؟ بهت میگم چی میشه؟ زندگی زناشوییتون از این رو به اون رو میشه و اگه همه مردم بتونن این مطلب رو درک کنن، دنیا متحول میشه. چارلی به طرف مایکل برگشت، آچار رو به سمت او دراز کرد و گفت: خواهش میکنم آچار رو بگیر و اون دستمال رو به هم بده. مایکل به درخواست چارلی عمل کرد. سپس در حالی که چارلی مشغول پاک کردن بدن دستگاه بود، در فصل 11 دنیا همیشه به یک رهبر بزرگ نیاز دارد. رهبری کردن یعنی کمک به اصلاح افکار، باورها و اعمال دیگران. آقای دیویس به رهبری خیلی علاقه‌مندند و این 11 ستون موفقیته. ایشون همیشه میگن دنیا همیشه به یه رهبر بزرگ نیاز داره. بله درسته، اما این موضوع به مرد کوچیک مثل من چه ارتباطی داره؟ نکته همینجاست مایکل. مفهوم رهبری از سوی بیشتر مردم دنیا غلط تعبیر میشه. وقتی اونا اصطلاح رهبر بزرگ رو میشنوند، به یاد رهبران ملت‌ها، سازمان‌ها یا نهادهای اجتماعی میافتند. آقای دیویس میگه که هر کسی میتونه یه رهبر بزرگ باشه، چون منظور از رهبری اینه که هنر تاثیرگذاری بر دیگران رو خوب بلد باشی. هنر تاثیرگذاری اصول نظیر همون مواردی که در مبحث خمی زندگی فروشه بهت گفتم. رهبری کردن یعنی کمک به اصلاح افکار، باورها و اعمال دیگران. و این برای من به چه معناست؟ به این معناست که اگه در موقعیت تاثیرگذاری بر دیگران، برای مثال امی و بچه‌ها یا سایر همکارا یا مشتریات قرار گرفتی، باید تلاش کنی تا در زندگی به یه رهبر بزرگ تبدیل بشی. نه فقط برای اینکه تغییر ایجاد کنی، بلکه برای اینکه رهبران بیشترین لذت رو از زندگی میبرن. رهبران تحول ایجاد میکنن، به بالاترین سطوح میرسن و از ثروت و روابط مطلوب بهره مند میشن. رهبران مواهب زندگی رو تمام و کمال تجربه میکنن. بسیار خوب، چطور میتونم به یه رهبر بزرگ تبدیل بشم؟ مقدمش با اصول تاثیرگذاری یعنی شخصیت و مهارتی که چندی پیش دربارش بحث کردیم آغاز میشه. فروش و رهبری شبیه هم هستن و هر دو ریشه در تاثیرگذاری دارن. اما علاوه بر این آقای دیویس چند اصل دیگر رو هم ذکر میکنه. یکی از چیزایی که ایشون اغلب میگه اینه که مدیران به مردم کمک میکنن تا خودشونو اونطور که هستن ببینن، اما رهبران به مردم کمک میکنن تا خودشونو بهتر از اون چیزی که هستن ببینن. و حقیقت مسلم اینه که مدیران در جایگاهی متوسط قرار دارن، در حالی که رهبران در اوج قرار میگیرن و به همین نسبت درآمد و مقامشون هم بالاتر میره. اگه بخوای درآمد بیشتری داشته باشی، باید با تبدیل شدن به رهبری بهتر برای مردمم مفید واقع بشی. مایکل گفت: میشه یکم بیشتر دربارش توضیح بدین؟ البته. خب فکر کن وقتی با امی یا یکی از مشتریات حرف میزنی، آیا درباره وضعیتی که الان هست صحبت میکنی یا اون چیزی که میتونه بشه؟ رهبران درباره اون چیزی که میتونه بشه حرف میزنن. اونا به مردم امید میدن و سپس مردم رو در رسیدن به اون کمک میکنن. آها، حالا فهمیدم. اما مشکلی که در این به اصطلاح رهبرها سراغ دارم اینه که اونا آدمای متکبر و گستاخی هستن. من دلم نمیخواد چنین آدمی باشم. نبایدم دلت بخواد. اما این قبیل افراد با اینکه در رسانه‌ها خیلی سر و صدا را می‌اندازند، در اقلیت قرار دارند. میلیون‌ها رهبر بزرگ که در سراسر دنیا تحول ایجاد می‌کنند، از این خصوصیت مبرا هستند. آقای دیویس رمز موفقیت یک رهبر را اینطور بیان می‌کند: رهبر باید قوی باشه اما نه گستاخ، مهربان باشه اما نه ضعیف، بی‌باک باشه اما نه زورگو، متفکر باشه اما نه تنبل، متواضع باشه اما نه ترسو، با غرور باشه اما نه متکبر، شوخ‌طبع باشه اما نه سبک. می‌بینی افراد حتی ویژگی‌های خوب رو هم به بدی می‌کشونه. بسیار منطقیه. آقای دیویس میگه که یکی دیگر از اصول مهم رهبری اینه: یه رهبر خوب فقط نباید به فکر بهبود کار مردم باشه،
بلکه باید به پیشرفت زندگیشون هم کمک کنه. رهبران بزرگ به فکر زندگی مردم هستن، نه اینکه فقط به فکر منفعت گرفتن از اونا باشن. خب دیدگاه آقای دیویس درباره ویژگی‌های رهبران چیه؟ منظورم اینه که روی چه چیزایی باید کار کنم؟ میتونه روی همه اون چیزایی که تا حالا درباره‌شون حرف زدیم کار کنی. چارلی اینو گفت و از مایکل خواهش کرد که یک پیچ‌گوشتی به او بده. مایکل پیچ‌گوشتی بلندی به او داد و گفت: بدون شک این کارو میکنم، اما چه ویژگی خاصی در یه رهبر باید وجود داشته باشه؟ صداقت. آقای دیویس میگه که رابطه رهبر و پیرو بر اساس اعتماد استواره. اگه کسی بده اعتماد نداشته باشه ازت پیروی نمیکنه. پس نگاه دقیقی به زندگیت بنداز و اطمینان حاصل کن که صداقت رو در همه سطوح زندگیت رعایت میکنی. اطمینان حاصل کن که حرف و عملت یکیه و در زندگی آدم رو راستی هستی. همچنین باید آدم خوشبینی هم باشی. مردم دوست دارن اونا رو به جای بهتر از جای فعلیشون ببری. اما اگه موقعیتی که توش قرار داریم وخیم باشه چی؟ در چنین وضعیتی چطور میشه آینده بهتری رو ترسیم کرد؟ باید بدونی به کجا داری میری. یکی دیگر از مطالبی که آقای دیویس همیشه ازش حرف میزنه بصیرت یا روشنبینیه. او میگه رهبران بزرگ بصیر و خوشبین هستند. یه رهبر علاوه بر این که باید واقع‌بین باشه و بدونه در چه موقعیتی قرار گرفته، باید بدونه که چطور میتونه خودش و پیروانش رو به مقصد بهتری برسونه. این یعنی بصیرت و خوشبینی. بسیار خوب، میشه به من بگین چطور میتونم ازش استفاده کنم؟ البته برای مثال زندگی زناشویی تو در نظر بگیر. دوست داری چجوری باشه؟ با در نظر داشتن اینکه الان چطوری هستش آینده روشنی رو براش مجسم کن. این تجسم رو انتقال بده و برای رسیدن به اون تلاش کن. این روش در هر موقعیتی مؤثره. آینده روشنی رو در ذهنت خلق کن. برای رسیدن بهش برنامه ریزی کن. اونو به همسرت انتقال بده و روی برنامه‌ای که داری کار کن. راحت به نظر میرسه؟ اوه دوست من راحت نیست. به هیچ وجه هم راحت نیست. چارلی همینطور که این رو میگفت پیچ‌های در پوش دستگاه در بازکن رو سفت کرد و با لبخندی غرورآمیز ادامه داد: البته به راحتی تعمیر کردن یک دروازه نیست. سپس با محلولی دستهایش رو پاک کرد و آنها را با حوله‌ای که همراه آورده بود خشک کرد. همچنان که چارلی ابزار را جمع می‌کرد، مایکل بیاد آورد که امی از او خواسته است تا هنگام بازگشت به خانه از فروشگاه مقداری اسپاگتی و سس برای شام تهیه کند. پس با این حساب باید زودتر راه می‌افتاد. خب آقای چارلی، مثل همیشه مطالب زیادی رو بهم یاد دادید و باید خوب روشون فکر کنم. چارلی گفت: و مهمتر این که به کارشون بگیری. بله، و به کارشون بگیرم. دیگه باید برم. من و امی امشب تنهاییم. بچه‌ها تا فردا پیش مادرش هستن و ما قراره امشب اسپاگتی درست کنیم و پای فیلم بشینیم و میدونم که خیلی خوش میگذره. بله، همینطوره. خوبه که بعضی وقتا دوتایی با هم خلوت کنیم. چارلی، نمیدونم کی میتونم برای یاد گرفتن آخرین ستون موفقیت برگردم اینجا. راستش از طرف شرکت باید به یه مأموریت 6 هفته‌ای در جنوب غربی برم و وقتی برمیگردم کلی کار عقب مونده است که باید انجام بدم. اما هر وقت سرم خلوت شد، قول میدم بیام پیشت. این کارو بکن. آخرش خیلی مهمه. پس در این صورت به محض اینکه بتونم خودمو میرسونم. یادت نره. میخوای کمکت کنم تا وسایلو به کارگاه ببری؟ نه تو برو برس به کارت، خودم میبرمشون. سپس چارلی ابزار رو برداشت و به سمت کارگاه به راه افتاد. مایکل از داخل ماشین لحظات پیرمرد رو از نظر گذراند که با آن لباس کار سفید یک تکه‌ای که همیشه به تن داشت به آرامی و به زحمت دور میشد. وقتی چارلی وارد کارگاه شد، مایکل با ماشین دور زد و به طرف فروشگاه حرکت کرد.
فصل آخر، ستون 12 موفقیت، میراثی بر جای بگذار. طوری زندگی کن که به لحاظ روحی، روانی، جسمانی، مالی و رابطه‌ای کمک‌کار دیگران باشی. طوری زندگی کن که زندگیت نمونه‌ای از یک زندگی استثنایی باشد. از آخرین باری که مایکل چارلی رو دیده بود و با اون صحبت کرده بود، 3.5 ماه می‌گذشت. بعد از سفر فروش 6 هفته‌ای، حسابی کار روی سر مایکل ریخته بود و به نظر می رسید دیگه هرگز نمیتونه به 12 ستون برگرده. یه روز به این نتیجه رسید که باید آخرین ستون موفقیت رو یاد بگیره. بنابراین تصمیم گرفت برنامهش رو خالی کنه و به دیدن چارلی بره. فکر کرد با این کار چارلی رو شگفت‌زده می کنه.
از طرفی مطمئن بود که چارلی بیشتر وقتش رو همون اطراف 12 ستون میگذرونه. پس احتمالش ضعیف بود که جایی غیر از اونجا باشه. مایکل که رسید دروازه بسته بود. مایکل ماشین رو بغل آیفون کنار در نگه داشت. دکمه آیفون رو فشار داد و زنگ زد. یک آقای متشخصی پاسخ داد: بله، بفرمایید. من مایکل جونز هستم. اومدم که چارلی رو ببینم. لطفاً چند لحظه صبر کنید. مایکل به فکر فرو رفت که این صدای آقای دیویس بود. بعد از 30 ثانیه صدای از آیفون شنیده شد. لطفاً بفرمایید داخل، جلوی ساختمون. خانم دیویس، دم در جلویی منتظر شما هستم. حالا دیگه واقعاً همه چیز عجیب شده بود. دروازه باز شد و مایکل از ماشین رو اومد درست جلوی گذرگاهی که به در جلویی ختم می‌شد پارک کرد. بعد از اینکه پیاده شد، آهسته گذرگاه رو طی کرد و از چند تا پله بالا رفت. هرگز به مقابل در جلویی نیامده بود. همین که به در رسید، در باز شد و یه خانم مسن باوقار با پوششی آراسته در برابرش ایستاد. اون گفت: عصر بخیر، شما باید مایکل باشید. بله، خودم هستم. شما خانم دیویس هستید؟ بله. از اینکه بالاخره شما رو دیدم خوشبختم. تعریف شما آقای دیویس رو از چارلی خیلی شنیدم. خانم دیویس پاسخی نداد. بعد از مکس کوتاهی مایکل ادامه داد: اومدم که چارلی رو ببینم. اینجا؟ مایکل: خیلی متاسفم که مجبورم این رو به تو بگم. چارلی هفته پیش از دنیا رفت. به یک سرطان لاعلاج مبتلا بود که آخرم جونش رو گرفت. مایکل بهتش زده بود. به دلش افتاده بود که چارلی باید یه مشکلی داشته باشه، ولی اونو به حساب پیری اون گذاشته بود. آخ خدایا، من خیلی متاسفم. نمیدونم چی بگم. آخه همین 3 ماه پیش بود که با اون بودم. بله، این 6 هفته آخر قرص و محکم بود. ولی حالش یهویی عوض شد و همه چی سریع تموم شد. دوتایی ایستاده در آستانه در برای که چند لحظه هیچ حرفی نزدن. بالاخره خانم دیویس سکوت رو شکست. لطفاً بفرمایید تو. یه چیزی هست که باید بدمش به شما. مایکل پشت سر اون از سرسرا گذشت و وارد اتاقی سمت راست شد. خانم دیویس در اتاق رو باز کرد. رنگ اتاق با چوب‌های ماهونه به کار رفته در اون قهوه‌ای سوخته بود. صندلی‌های چرمی در یک طرف اتاق، قفسه‌های کتاب گرداگرد اون و کارهای هنری بی‌نظیر آویخته به دیوار. ولی چیزی که بیشتر از همه مایکل رو متعجب کرد، تصویر بزرگ رنگ روغن از آقای دیویس در بالای میز بود. مایکل و خانم دیویس جلوی میز ایستادند و بالا را نگاه کردند. خانم دیویس با لبخندی ضعیف بر چهره گفت: اون به شما نگفت. گفت؟ مایکل تبسمی کرد و گفت: نه، نگفت. نمیدونم چرا همیشه این کارو میکرد. شاید فکر میکرد مردم بهتر به نظراتش گوش میدن. یه جور بازی برای خودش درست کرده بود. خانه دیویس دستشو برد و بازی مایکل رو گرفت. با هم همونجا ایستادند و به عکس آقای دیویس که همون چارلی با کت و شلوار نگاه کردن. مایکل پرسید: چجوری چارلی رو مجبور کردی که این مدت طولانی رو بشینه؟ خانم دیویس لبخندی زد و گفت: باور کردنی نیست، اما سالهای زیادی چارلی برای کار کردن هم شیک می پوشید. ولی وقتی بازنشسته شد دوست داشت با اون لباس سرهمی باغبونی سر خودشو گرم کنه. خانم دیویس میز رو دور زد و کشو رو باز کرد. از داخل اون یه پاکت نامه سفید رنگ بیرون آورد. این رو برای شما گذاشته بود. نمیدونست عجل مهلتش میده که آخرین درس یا نه. به قول خودش اون 12 ستون رو به شما یاد بده یا نه. این یه ستون بقیه ستونها رو هم به هم گره میزنه و به همگی اونا معنا میبخشه. نامه رو به مایکل داد. بفرمایید بشینید. من تنها تو میذارم تا اون رو بخونید. چیزی برای نوشیدن میل داری؟ مایکل جواب داد: نه، نه، متشکرم، من راحتم. و بعد روی صندلی نشست. خانم دیویس
یواش در رو پشت سر خودش بست و مایکل رو تنها گذاشت. مایکل نامه رو جلو گرفت و به اون نگاه کرد. اسمش با دستخط روی اون نوشته شده بود. صدای تیک تیک آهسته ساعت قدی رو از گوشه ی اتاق میشنید. تیک تیک تیک. زمان میگذره. الان مایکل معناش رو میفهمه. کاهش وزن چارلی، اون سرفه ها، اون فرسودگی و خستگی. فهمیده بود که چارلی مریضه، ولی فکر نمیکرد با علاج باشه. مایکل به دیوار نگاه کرد و لوحی رو که چارلی گفته بود روی دیوار دید. یک نوع اشرافیت طبیعی در مردمان هست که زمینه اون قریحه و منشه. سرانجام بعد از چند لحظه تنها نشستن در اتاق کار چارلی، در نامه رو باز کرد و کاغذ رو بیرون آورد و شروع کرد به خوندن. مایکل عزیزم، اگه تو داری این نامه رو میخونی، پس معنیش اینه که من دیگه اینجا نیستم. میخواستم آخرین ستون موفقیت رو حضوراً با تو در میون بگذارم. در کارگاه و با نوشیدن قهوه. درست مثل دفعات گذشته. ولی همین واقعیت که من اینجا نیستم نشون میده که ستون آخر چقدر مهمه. یه چیزی که توی این سالها آموختم اینه که زندگی چقدر کوتاهه. انگار همین دیروز بود که من پسر بچه یه مدرسه‌ای بودم و با دوستان بازی میکردم. انگار همین چند وقت پیش بود که عاشق ساندرا شدم و تشکیل خانواده دادیم. راستی مطمئنم آخر ساندرا رو دیدی. اون زن زیبا و بی همتاست. خیلی خوشبخت بودم که شریک زندگیم بود. همین چند وقت پیش من داشتم کسب و کارم رو پایه‌گذاری می‌کردم و ثروتی به هم می‌زدم. حتی وقتی در نهایت 15 سال پیش بازنشسته شدم، فکر می‌کردم زمان زیادی برام مونده. مایکل، بزرگترین شگفتی زندگی کوتاه بودن اونه. حالا چه نتیجه‌ای از تمام این ستون‌هایی که تا به حال به تو یاد دادم بگیری؟ همون ستون‌های موفقی که زندگی من رو به این خوبی پیش بردن. همگی با ستون آخر تکمیل میشن و با ظرافت سامان میگیرن. میراثی بر جای بگذار. مایکل، تو نمیتونی انتخاب کنی چه مدت زندگی کنی، ولی میتونی انتخاب کنی چقدر خوب زندگی کنی. معتقدم اینکه یه آدم چقدر خوب زندگی کنه ذاتاً به این بستگی داره که چقدر برای دیگرانی که پشت سر اون میان و راهش رو دنبال میکنن بر جای میگذاره. مایکل، من هرگز آدم خودساخته‌ای نبودم. اعتقاد ندارم که چنین چیزی وجود داشته باشه. معتقدم که هر یک از ما راهی رو طی می‌کنه که به دست دیگران که قبلاً اون رو طی کردن آماده شده. مایکل، ما در زندگی دو انتخاب داریم. میتونیم گذران زندگی کنیم یا میتونیم طرح یه زندگی رو بریزیم. خیلی‌ها هستن که فقط به گذران زندگی مشغولن. هر روز سر کار میرن بدون اینکه برای زندگی خودشون بینش و طرحی داشته باشن و قبل از اینکه بهش پی ببرن زندگیشون به پایان میرسه. و بعضیا اونقدر ترسو هستن که با وجود داشتن رویا هرگز بهش نمیرسن، چون هرگز شهامت خطرپذیری رو ندارن تا به اونها این امکان رو بده که به اهدافشون برسن و زندگی رو با رویا بگذرونن. با همه این احوال تو میتونی متفاوت باشی. میتونی طرح زندگیت رو بریزی. بله، اگر زودتر شروع کرده بودی بهتر بود. هر چه زودتر بهتر. ولی در 40 سالگی هنوز یک 40 سال پربار برات باقی مونده. اگر به جای گذران زندگی طرح زندگیت رو بریزی، میتونی توی این سالهای باقی مونده کارهای خارق‌العاده‌ای انجام بدی. اون چیزی که این سالها رو مؤثر میکنه اینه که طرح زندگی خودت رو بر مبنای 12 ستون و با هدف بر جای گذاشتن میراثی برای آیندگان بریزی. طوری زندگی کن که به لحاظ روحی، روانی، جسمانی، مالی و رابطه‌ای کمک‌کار دیگران باشی. طوری زندگی کن که زندگیت نمونه‌ای از یه زندگی استثنایی باشه. مایکل، بذار دیگران زندگی‌های حقیر رو در پیش بگیرن، ولی تو نه. بذار دیگران سر مسائل کوچیک بحث کنن، ولی تو نه. بذار دیگران به خاطر زخم‌های کوچیک زاری کنن، ولی تو نه. میراث بر جای گذاشتن درست مثل درخت کاشتنه. بعض رشد میکنه و درخت میشه و درخت خودش بذر میده، طوری که نسل‌های آینده میتونن با اون بذر خودشون رو بکارن. مایکل، تو تمام زندگیت رو در پیش داری، با حد اکثر توانتون رو بساز. من با یاد دادن بهترین شیوه زندگی کردن به تو تا حدودی میراث خودم رو تکمیل کردم. میراث تو این میشه که همین کار رو برای دیگران انجام بدی. از خودت ببخش، برای خاطر دیگران از خودت بگذر، برای کمک کردن به دیگران و آموزش اونا وقت بگذار، شکیبا و وفادار باش و عشق ببرد. دوست من، این نامه خداحافظیه. خوشحالم که با تو دوست شدم. تو جوونی بی نظیر با قلبی مهربون و بخشنده ای. تو من رو تحت تأثیر قرار دادی و امیدوارم من هم برای تو این تأثیر رو داشته باشم. تأثیری نازدودنی که به تو کمک کنه موجهای ماندگار زندگی خودت رو بیافرینی. دوستدار تو، چارلی دیویس. مایکل نامه رو در بغل گرفت و سرش رو به عقب خم کرد. چشماش رو بست و سیل اشک از گونه های سرازیر شد. 5 دقیقه کامل رو تو همین حال و هوا سپری کرد و به چیزهایی که چارلی در وقتهای مشترکشون بهش یاد داده بود فکر کرد. بهترین سالهای عمرش در پیش بودن. زندگی مایکل جونز دیگر مثل قبل نخواهد بود. در همین لحظه خانم دیویس به اتاق برگشت و کنار مایکل نشست. تقریبا 1.5 ساعت درباره چارلی گپ زدن. بعد مایکل دید که وقتش رسیده که بره. میخواست که برگرده تا پیش امی باشه. مایکل از خانم دیویس خدافظی کرد. میدونست که به احتمال زیاد دیگه اون رو نخواهد دید. با خودش فکر کرد چقدر حیرت انگیزه. بعضی از مردم از راه‌های مختلف وارد زندگی میشن و هر کدوم به روش‌های منحصر به فرد خودشون تأثیر متفاوتی روی زندگیتو میذارن. مایکل ماشین رو تا انتها روند و از کارگاه عبور کرد و از در ورودی خارج شد. این شانس بود یا سلسله اتفاقات خوشیوم که اون ملاقات‌ها با آقای دیویس رو توی این چند ماه در پی داشت. هرچی که بود مایکل میدونست که زندگیش دیگه یکسان نخواهد بود. فکر کرد من بقیه عمرم رو پیش رو دارم. میتونم هرچی که میخوام بسازم. چارلی عزیز، بابت اینکه به من یاد دادی خیلی چیزا هست که من میتونم برای خودم و اطرافیانم انجام بدم متشکرم. مایکل پیچید توی جاده‌ای که ماها پیش توی اون بنزینش رو تموم کرده بود و سفرش رو برای ریختن ته زندگیش آغاز کرد و دروازه 12 ستون پشت سر اون بسته شد.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org